اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القران وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. سلام عرض میکنم خدمت شما روزداران گرامی و عزیز، همراهان همیشگی برنامه تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها. ممنونم از اینکه بیننده برنامه ما هستید و عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه جلسه قبل به علت برخی مشکلات فنی نتونستیم خدمت شما باشیم و بحثمون رو ادامه بدیم، اما سعی میکنیم در فواصل بعدی حتما اون بحثی رو که قول داده بودیم خدمت شما مطرح بکنیم و پاسخگوی سوالات شما بزرگواران باشیم. امشب به مناسبت اینکه سالگرد رحلت بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، ما این برنامه رو اختصاص دادیم به بزرگ داشت این بانو و ویژه برنامه رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها. خدمت کارشناس محترم و عزیز برنامه‌مون هستیم جناب آیت الله دکتر قزوینی. من خدمت ایشون سلام و عرض ادب می‌کنم تا بعد خدمت شما باشیم و سوالات رو مطرح بکنیم. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی سلام عرض می‌کنم و موفقیت همگان را از خدای عالم خواهانم.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. شما در طول برنامه میتونید با شماره تلفن هایی که از قبل داشتید، احتمالاً زیرنویس تلویزیون شما خواهد بود، با برنامه ما تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید و ان شاءالله که فرصت باشه بتونیم پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان باشیم. به مناسبت اینکه امشب رحلت حضرت خدیجه، سالگرد رحلت حضرت خدیجه هست و شام رحلت ایشان، چند تا بحثی هست نسبت به حضرت خدیجه. جناب دکتر قزوینی، ما پیرامون حضرت خدیجه سلام الله علیها بحث های زیادی در کتب مختلف شده و هست، شخصیت ایشون رو توصیف کردن، ایشون چه جور بانوی بوده، از لحاظ مالی چه جور بوده، چه جور به اسلام گرویده، آیا ازدواج کرده بوده یا نکرده بوده قبلا، بچه داشته یا نداشته، بحث های مختلفی هست. ما اگر اجازه بدین چند تا سوالی که تو ذهن من هست خدمت شما مطرح بکنم. اول اینکه جایگاه شخصیتی حضرت خدیجه سلام الله علیها در مکتب وحی چی بوده و ایشون چه جایگاهی در مکتب وحی دارن؟ این رو اول توصیف بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. قبل از شروع سخن، سالگرد رحلت جانسوز بانوی بزرگ اسلام ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه مسلمانان و پویندگان راه حق و حقیقت و اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنم. خدا را به آبروی این بانوی بزرگ سوگند می دهم که پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم ارواح نافدا قرار بدهد انشاءالله. سؤالی که برادر بزرگوارمون جناب کاشانی عزیز کردن، جایگاه حضرت خدیجه در مکتب وحی چه بوده؟ البته در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها ما باید چندین جلسه، نه یک نه دو جلسه، بلکه جلسات متعددی باید با بینندگان عزیز ما داشته باشیم تا بتوانیم حق مطلب را به این بانوی بزرگ و جایگاه این بانو در مکتب وحی و خدمات ارزندهی که این بزرگوار کردن و مظلومیت این بزرگوار که معمولا در رسانه های اهل سنت و وهابی ها اصلا یادی از این بزرگوار نمی شود و در میان ما شیعه ها هم باید اعتراف کنیم و عذر تقصیر به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش ولی عصر ارواح نافداه ببریم که ما هم نسبت به این بزرگوار کوتاه آمدیم. ولی از باب ما لا یدرک کله لا یدرک کله، ما یک جلسه ای رو حالا چند دقیقه، حالا جناب آقای کاشانی چند سوالی مطرح کرده اند، بتوانیم یک ذره ای از دریا و اقیانوس مسئولیتمون رو نسبت به ام المؤمنین خدیجه کبرا ادا کرده باشیم. تا ما انشاءالله اگر چنانچه یک فرصتی خدای عالم به ما بدهد در رابطه با ام المؤمنین یا امهات المؤمنین بخواهیم صحبت کنیم، نسبت به حضرت خدیجه و نسبت به سایر امهات المؤمنین، ام سلمه، ام حبیبه و دیگر زنان پیغمبر، حتی حفصه و عایشه، باید جلساتی ما در محضر بینندگان عزیز باشیم. در رابطه با جایگاه حضرت خدیجه، من روایتی را که مسلم نیشابوری در کتاب صحیح مسلم آورده است توجه عزیزان را به او جلب می کنم که از ابو هریره نقل می کند که جبرائیل امین نزد پیغمبر اکرم آمد و گفت: یا رسول الله، هذه خدیجه قد اتت که معها اناء فیه ادام او طعام و شراب. یا رسول الله، اینک خدیجه دارد نزد تو می آید و با خود غذایی و طعامی برای تو می آورد. خب اون روزهایی که نبی مکرم در کوه حرا بودند و در همون اوائل بعثت، در اون 3 سال و یا حتی قبل از او هم که در کوه حرا می رفتند، تنها کسی که با نبی گرامی مأنوس بود خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها بود. حتی داره بعضی از روزها نبی مکرم از ترس مشرکین جای خود را عوض می کرد، خدیجه در یک دست کوزه از آب و در دست دیگر طعام، در بالای کوه در سنگلاخ ها از این سنگ به اون سنگ هی صدا می زد: حبیبی محمد، حبیبی محمد. تا نبی گرامی صدای خدیجه را می شنوید و به او پاسخ می داد، غذا و آب برای او می آورد. جبرائیل امین طبق نقل مسلم روزی نبی مکرم با او مشغول صحبت و گرفتن وحی بود و گفت: یا رسول الله، خدیجه داره میاد برای تو طعام میاره. عزیزان دقت کنند، جمله خیلی عجیب و سنگینیه. میگه جبرائیل گفت: فاذا هی اتتک فقر علیها السلام من ربها عز وجل. وقتی خدیجه آمد، از پروردگار او بر او سلام و درود برسان، یعنی سلام خدا را به او برسان، و منی، از من جبرائیل هم به خدیجه سلام برسان و به او بشارت بده که خدای عالم یک خانه ای در بهش برای او تهیه دیده است و بشرها به بیت فی الجنه من قصب، از تارهای طلایی است، لا سقب فیه ولا نسب، نه اونجا سر صدایی هست و نه مشکلاتی و دردسری در اونجا هست. این نکته ظریفی جناب کاشانی این رو جناب مسلم در صحیحشون جلد 7 صفحه 133 حدیث 6167 این رو نقل میکنه و همچنین روایات متعدد دیگری ما داریم که ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه که در ترجمه صحابه هست، اونجا ایشون مفصل روی این قضیه مانور میده که جبرائیل امین بشارت داد بر اینکه خدیجه داره میاد و وقتی که رسید پیغمبر اکرم فرمود که این جبرائیل در نزد من هست. در بعضی از جاهای حضرت خدیجه هم جبرائیل رو دید در وسط را، ترسید اول و تصور کرد که بعضی از مشرکین از به قصد اذیت پیغمبر اومده بالای کوه حرا. وقتی آمد خدمت نبی مکرم با خیلی حراسان دلهوره و قضایا رو نقل کرد و عرض کرد: یا رسول الله، الان من در اینجا یک مردی رو دیدم، خیلی وحشت زده شدم. پیغمبر اکرم فرمود: خدیجه نگران نباش، این جبرائیل بوده و قد امرنی ان اقرا علیک السلام و بشرها به بیت فی الجنه، به من دستور داد بر اینکه سلام به تو برسانم و بشارت بهش به تو بدهم. آقایان میتونن این روایت رو در کتاب الاصابه ابن حجر جلد 8 صفحه 102 ببینن. و همچنین در روایت دیگری که آقای ابن عبدالبر در کتاب الاستیاب جلد چهارم صفحه 1822 نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود افضل النساء اهل الجنه خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم امرأت فرعون. بهترین زنان بهش چهار نفر هستند: حضرت خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت رسول الله، حضرت مریم مادر حضرت عیسی و دختر عمران، و آسیه همسر فرعون هست. این رو اضافه بر ابن عبدالبر، آقای ذهبی هم در سیر اعلام النبلا جلد دوم صفحه 117 این روایت رو نقل میکنه. و جالب این هست که من یک روایتی رو خیلی برام جالبه جناب آقای کاشانی، من تقاضا دارم بینندگان عزیز به این روایت توجه کنن که داره آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که یک روزی حضرت آدم برگشت گفت یکی از فضیلت‌هایی که فرزندم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داره و این برتری او بر من هست این هست: ان زوجته خدیجه کانت اونا له على تبلیغ امر الله. همسر پیغمبر آخر از زمان رسول اکرم کمک کار او بود برای تبلیغ امر الهی. و ان زوجتی کاند اونا لی علی المعصیه. همسر من خلاصه کمک کار من بود بر خطا و معصیت. این خیلی عجیبه، این رو عزیزان بیننده، البته عرض کردم ما کاری نداریم، خدایان اهل سنت در معتبرترین کتاب ها نقل کردن، میتونن عزیزان کتاب عمدت القاری جناب علامه عینی جلد اول صفحه 63 را ببینن و همچنین ذریه الطاهره جناب دولابی صفحه 62 ببینن، جلال الدین سیوطی در کتاب الدر المنصور جلد 1 صفحه 54 ببینن، جناب صالحی شامی در سبیل الهدى و الرشاد جلد 10 صفحه 324 ببینن. و همچنین از ابو هریره نقل میکنن که باز نبی گرامی همون روایتی را که عرض کردم که بهترین زنان عالم چهار تا هستند: حضرت مریم و حضرت خدیجه و حضرت فاطمه سلام الله علیها. البته من از بینندگان عزیز تقاضا دارم، چون بعضن دوستان تماس میگیرن و سوال میکنن، بعضن این آدرسایی که شما میدهید ما نمیتونیم پیدا کنیم، حتی بعضیا تصور میکنن که مثلا فلانی اشتباه آدرس میده، دروغ آدرس میده. این رو بینندگان عزیز توجه داشته باشن، بنده با اینکه الان تصویر کتابخانم رو دارن میبینن، من در این کتابخانم حدود نزدیک 35,000 جلد کتاب دارم، ولی من آدرس از این کتابهای کتابخانم نمیدم، چون این کتابها در اختیار من هست. شاید عزیزانی حتی در شهر قم منزلشون کتابی داشته باشن چاپ دیگر، در شهرهای دیگر ایران یا در کشورهای دیگر، من مقید هستم آدرس هایی که میدهم از نرم‌افزارهای شیعه و سنی آدرس بدم. معمولا آدرس هایی که من میدهم از برنامه نرم‌افزار مکتبت و اهل البیت که دفتر حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه و دفتر آیت الله العظما سیستانی این برنامه رو نوشتن و به نظرم بهترین برنامه و سریع‌ترین برنامه در سرچ در حوزه نرم افزار اسلامیه. و این برنامه نزدیک 4,000-5,000 جلد کتاب از شیعه و سنی دارد، تفسیر و تاریخ و حدیث و لغت و یک برنامه کاملیه. از نرم افزارهای اهل سنت هم من دو تا برنامه استفاده می کنم، یکی الجامع الکبیر، یکی هم مکتبه شامله. از این دو تا برنامه من استفاده می کنم، البته از الجامع الکبیر بیشتر استفاده می کنم. و این الجامع الکبیرم رو اینترنت هست، ما خودمون از اینترنت گرفتیم، از جایی هم نخریدیم و دانلودش هم رایگان هست. و حالا من نمیدانم این مکتبه اهل بیت در اینترنت قرار دادن یا ندادن، ولی غالبا ما میبینیم تو رسانه‌های اهل سنت و وهابی ها از این نرم افزار مکتب اهل بیت استفاده میکنن. ولی زا اگر دوستان عزیز ما آدرس هایی که دادیم و به این دو تا نرم افزار مراجعه کردن، نرم افزار مکتب اهل بیت و الجامع الکبیر، اگر نیافتن بنده حاضرم جایزه بدهم و من یک آدرسی را که خودم شخصا ندیده باشم در اینجا نقل نمی کنم. یا حداقل بعضن 7-8 تا آدرس که میدیم، حداقل 3-4 تاش رو اضافه از دوستانمون در مؤسسه که کار کردن خودم شخصا اینها را میبینم. ولذا ما ملتزم هستیم برادران عزیز، عزیزان اهل سنت، برادران وهابی، ما ملتزم هستیم مطلبی را به دروغ در اینجا به نمایش نگذاریم. و من تقاضا دارم عزیزان برن مراجعه کنن، اگر چنانچه خلاف اینها رو یافتن یا بیان رسما در این برنامه‌ای که ما داریم یه بخشش زنده است،
بله،
همینجا اعلام کنن. اگر برامون ثابت شد اشتباه بود، شادم اشتباه باشه، ما معصوم نیستیم، ادعای عصمت هم نداریم، قطعا خطا هم صورت میگیره. بله. اگر بگیم اشتباه نمی کنیم، این اول اشتباهه.
بله.
و ما اگر اشتباهی صورت بگیره کاملا اصلاح میکنیم و عذرخواهی میکنیم. و یا نه، عزیزان میتونن ایمیلی که ما مخصوص این برنامه قرار دادیم، عزیزان اگر نمیتونن تلفن بزنن، چون تلفن های ما محدوده، حدود 14-15 تا خط بیشتر نداریم، بعضی از عزیزان از آلمان، آمریکا، کانادا مرتب زنگ میزنن، ما یک ساعت نیم ساعت پشت تلفن هستیم، تلفن ها اشغاله. و ما یک ایمیلی را هم اختصاص دادیم، ولایت tv@yahoo.com، خیلی ساده و راحت، و این هم الان رو کامپیوتر منم این آنلاین هست. دوستان اضافه بر تلفن اگر از طریق همین ایمیل هم بدن، من بلافاصله پیام این عزیزان و سوالشون رو من میگیرم و اضافه از این سوالات تلفنی تلاش میکنیم به چند تا هم از سوالات اینترنتی هم جواب بدیم. من دوباره تکرار میکنم، ولایت tv@yahoo.com، این مختص به این برنامه است. البته عزیزان میتونن بعدن هم به این ایمیل سوالاتشون رو ارسال کنن و ما در فرصتی که داریم 3-4 روز برنامه که تعطیل است تا فرصت بعدی، اینها رو ما نگاه میکنیم. اهم سوالاتی که فایدهش برای عموم هست در اینجا ما مطرح میکنیم. من خدمت جناب آقای کاشانی عزیز هستم.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر. بحث مراجعه به حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، اون شخصیتی که اگر او نبود شاید اسلام پیشرفت نمیکرد. همجوری که شما احادیث رو میخواندین نسبت به شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها، من یک حدیثی ذهنم آمد که خیلی وقت پیش دیده بودم که پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرمودن که لقد کمل من الرجال کثیر و ما کملت من النساء الا اربع، آسیه، مریم، خدیجه و افضلهن فاطمه سلام الله علیها. اینم تایید همون روایت حضرت عالی هست. در هر حال شخصیتی بودن ایشون که نظیر ایشان در تاریخ شاید نبوده یا
در میان امهات المؤمنین منحصر به فرد خدیجه
قطعا همونجوره. در میان کل زنهای عالم حضرت خدیجه، حالا منهای حضرت زهرا سلام الله علیها، با فضیلت تر از ایشان نداریم به جهت اون خدماتی که داشتن. اما برخی شاید فکر میکنن که حالا خدمات حضرت خدیجه به اسلام چی بوده، آیا مثلا فقط پول داشته ایشون؟ یا من میخوام این سوالو بپرسم از شما که آنچه که حضرت خدیجه کمک کرد در پیش برده اسلام و آنچه که کمک کرد از جانب حضرت خدیجه برای اینکه اسلام پیش برود، کدام جنبه ها بود؟ آیا فقط جنبه مادی بود یا عنوان حضرت خدیجه، احترام حضرت خدیجه، اینها هم کمک میکرد؟ چی داشت حضرت خدیجه که اینقدر پیغمبر خودش رو مدیون حضرت خدیجه سلام الله علیه و آله؟
اولا جناب آقای کاشانی عزیز و بینندگان عزیز دقت کنن، خود گذشتن از مال کار کوچکی نیست. به قول ضرب المثل اصفهانی ها میگن، برای شما عرض کنم، مال دادن جان دادن که نیست، آدم به راحتی جان بده. بله. و گذشتن از مال به حق خیلی سخته.
بله.
حضرت خدیجه سلام الله علیها با اینکه یکی از ثروتمندترین زنان عصر خویش بود،
بله،
و خواستگارهای متعددی داشت، علی به همه
جواب
رد داد، با نبی مکرم ازدواج کرد. و انشاءالله من اشاره خواهم کرد حضرت خدیجه تمام مایملک خودش رو در اختیار نبی مکرم قرار داد برای پیشرفت اسلام، پیشبرد اسلام، کمک به مسلمین، به طوری که مورخین نوشتن، آقایان کتاب سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 426 رو ببینن، موقع رحلت حتی کفن نداشت برای خودش. این خیلی عجیبه،
دردآوره،
یعنی واقعا دردآور، یعنی اینقدر ایثار و اینقدر از خودگذشتگی. و اضافه بر او حضرت خدیجه سلام الله علیها با قدرت و نفوذی که داشت، محبوبیتی که در میان مردم داشت، یک یاور صادق و با وفای پیامبر اکرم بود. و با رحلت نبی مکرم اگر جسارت نشه باید بگیم کمر نبی مکرم خم شد. و خیلی الحمد و الانصاف هم رحلت حضرت ابو طالب و بلافاصله قبل از او رحلت حضرت خدیجه، یعنی دو مصیبت جانکاه برای نبی مکرم بود. حتی در بعضی از جاها از علامه سید جعفر مرتضی این تعبیر رو نقل میکنه در جلد سوم صفحه 198 از صحیح فی سیرت النبی الاعظم، میگه ان الاسلام قام بسیف علی و اموال خدیجه. اصلا اسلام پرچمش برافراشته شد به دو چیز، یکی به شمشیر امیر المؤمنین سلام الله علیه و دیگر به اموال خدیجه سلام الله علیها. شما ببینید در اون دورانی که تمام مردم جز تعداد انگشت شماری اطراف پیغمبر بودن، خدیجه کبرا با تمام توانی که داشت، با تمام توان و محبوبیت و قدرتی که داشت، از نبی مکرم دفاع کرد. زنان قریش حد اکثر شماتت‌ها را نسبت به خدیجه کردند، طعنه‌ها را زدند و اذیت آزارها را فراهم کردند، رابطه را به طور کلی با خدیجه قطع کردند. ولی خدیجه سلام الله علیها هیچ وجهی برای اینها ارزش قائل نشد.
حتی شنیدم موقع وضع حمل حضرت زهرا سلام الله علیها فرستاد دنبال همون نوکرا و کلفت خودش، نیامدن و گفتن چون زن این پیغمبر شدی.
بله،
اینقدر جسارت و اینقدر توحید.
بله، اینقدر، حتی به طوری که در کتابهای متعدد هم شیعه و سنی هست که خدای عالم به خاطر دلداری حضرت خدیجه سلام الله علیها زنانی از بهشت آمدن برای وضع حمل حضرت فاطمه سلام الله علیها. یعنی در یک جمله بخواهیم خدیجه را معرفی کنیم، بگیم خدیجه یاور و همکار مخلص و صدیق نبی مکرم بود در تمام مدتی که در کنار پیغمبر بوده، جانن، مالن و آبرویان در کنار پیغمبر اکرم بوده، و آنچه که برای پیشرفت اسلام مطرح بود خدیجه کوتاهی نکرد. شما ببینید، برای شما عرض کنم، از زنان اولین کسی که به پیغمبر اسلام می آورد خدیجه است. پشت سر پیغمبر در کنار بیت الله الحرام تنها زنی که پشت سر پیغمبر نماز می خوانه، اونم با اون وضع آنچنانی قریش که اون روز اصلا بردن نام پیغمبر جرم بود. برای شما عرض کنم، حضرت خدیجه میاد پشت سر پیغمبر با اون ابهت و با اون شخصیتی که داره نماز میخونه، یعنی هم قولن هم فعلن عملن جانن و مالن با نبی مکرم همکار بوده. بله،
بسیار خوب، خیلی متشکرم. جناب دکتر قزینی، بحثای نسبت به حضرت خدیجه هست، اون این که ایشون آیا قبلا ازدواج کردن یا نکردن، بچه داشتن یا نداشتن، موقعی که با پیغمبر ازدواج کردن یک زن بیوه بود یا نه زن بیوه نبود، حالا این بحثای مختلفی هست که تو جامعه هست، تو هر کارشناسی هم یه جوری جواب داده، حالا اگر بشه که راجع به این همین توضیح بدید. اما سوال اصلی من اینه که پیغمبر از حضرت خدیجه چند فرزند داشتن؟
البته ما این رو در بعضی از ماهواره‌ها که برنامه داشتیم اونجا من ثابت کردم از کتب شیعه و سنی که حضرت خدیجه باکره بود و زمانی که با پیغمبر اکرم ازدواج کرد کاملا دختر بودن، با هیچ مردی ازدواج نکرده بوده. و اینی که دارن برای شما مثلا در بعضی از جاها میارن که بیوه بوده و غیره، اینها محلی از اعراب ندارد. اینا میخوان یک فضیلتی برای عایشه درست بکنن که تنها زن باکره پیغمبر عایشه بوده. نه، اینها همه حرفه. حالا اگر لازم بشه من اون رو بزن. در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها، خب نبی گرامی آنچه که مطرحه، چند تا فرزندی داشتن، یعنی دو تا پسر و برای شما از 4 تا دختر از پیغمبر از خدیجه داشتن، یکی قاسم که به تناسب او به پیغمبر ابوالقاسم میگفتن و دوم هم ابراهیم هست. البته بعضی ها طیب و طاهر را هم اضافه کردن. البته بعضی از بزرگان این هست که طیب و طاهر لقب قاسم و ابراهیم هست. اگر چنانچه طیب و طاهر دو تا فرزند جدایی باشد، پیغمبر 4 تا پسر داشته. البته بنده خودم در قبرستان ابو طالب که رفتم، اونجا قبر طاهر جداست، قبر طیب جداست، قبر برای شما عرض کنم قاسم هم جداست. عجیب. ابراهیم هم که در مدینه در بقی هستند، در چیز
ابراهیم هستن. فرزند حضرت خدیجه نبود؟
نه، از چیز بود، از ماریه قبطیه بود. بله، از ماریه قبطیه بود. بله، این اگر چنانچه برای شما عرض کنم باشه، تشکر میکنم از این استدراکتون. اینها در قبرستان ابو طالب تقریبا نزدیک قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها هست. اینم من بینندگان عزیز عرض کنم، اینم من همیشه بهش افتخار میکنم. ما تقریبا 3 سال قبل که در مکه بودیم، نیمه ماه رمضان، جناب بن علوی مالکی رهبر صوفیهای عربستان سعودی است. عذر میخوام، از شخصیت‌های برجسته ضد وهابی، حتی بن باز حکم اعدامش رو صادر کرد، فهد لغو کرد. ایشون نیمه رمضان بود از دنیا رفت، دوستان همه مصر بودن به خاطر اینکه یک چهره ضد وهابی بود، حالا صوفی و مالکی مذهب، خب به شیعه خیلی نزدیک هستن. در تشییع جنازش ما شرکت کردیم. وقتی ما رفتیم در قبرستان ابو طالب، دیدیم قبرستان بازه، شاید بدون مبالغه بالای 30,000 تشییع کننده آمده بودن. میگفتن در این 200 سال اخیر همچه تشییع در عربستان سابقه نداشت. و قبرستان ابو طالب هم باز بود. خب روزهای عادی که ما میرفتیم، 50-60 متری قبر حضرت خدیجه دیگه دیوار کشیدند و آهن نمید. ما خلاصه رفتیم دیدیم، بله، تعدادی از این حتی از آقایان سنی ها میشناختن که قبر حضرت خدیجه است، رفتن اونجا روی قبر دارن با حضرت خدیجه، خلاصه راز نیاز دارن. ما خلاصه دیوار حدود یک متر خورده ای بود، پریدیم با همون عبا و قبا رفتیم اونجا. یک 10 دقیقه من روی قبر حضرت خدیجه که بودم، این انگشتام رو در روی خاک ایشون، یعنی شاید من بگم یکی از بهترین دوران عمرم، یعنی من یک حالی بیم دست داد، بوی حضرت زهرا سلام الله علیها را از قبر استشمام میکردیم. نه تنها من، حتی بعضی از دوستان سنی هم که اونجا بودن استشمام میکردن. حتی من شاید برای وحابی های میداری دردآور باشه این، من یک ذره هم از خاک حضرت خدیجه گذاشتم جبرم، الان تو خونمونم هست و انشاءالله امیدواریم همین خاک رو با ما موقع دفنمون در کفنمون بگذارن که یک مایه برکت باشه. الان ای حال در کنار قبر حضرت خدیجه، یعنی قبر حضرت خدیجه جلو هست، بعد یه مدار میریم جلوتر قبر عبدالمطلب ابو طالب، تقریبا در همون دایره که اونها هست مستطیل، اولش قبر قاسم، قبر طیب و قبر طاهر هست. این ستاره برای شما از کنم هست. از دختران هم رقیه، زینب، ام کلثوم و فاطمه سلام الله علیها، این 4 تا را از دختران حضرت نبی مکرم آوردن. البته بعضی از آقایان معتقد هستند که رقیه و زینب که زنان برای شما عرض کنم عثمان بودن، اینها دختر حاله، خواهرزاده حضرت خدیجه بودن و در دختر خانده حضرت خدیجه بودن و در خانه پیغمبر بزرگ شدن، ربیبه پیغمبر اکرم بودن. آقایان میتونن، کتابی علامه سید جعفر مرتضی نوشته، بنات الربیع ام ربائبه، و همچنین علامه مامگانی که از استوانهای رجالی شیعه است، در تنقیح المقال جلد 3 صفحه 77 در این زمینه مطالبی دارن، میتونن عزیزان مراجعه کنن.
خیلی متشکرم. این که فرمودین که رفتین سر قبر حضرت خدیجه و اون حالت ها، من یه لحظه منتقل شدم به اون لحظه‌ای که حضرت زهرای کودک خردسال روی قبر حضرت خدیجه بودن و چه حالی داشتن. انشاءالله خدا قسمت بکنه همه ما و شما رو که انشاءالله در همین امسال بریم و از نزدیک قبر این بزرگوار رو زیارت بکنیم و عرض ادب بکنیم. جناب آقای دکتر غزنی، در بعضی از مصادر نکاتی هست نسبت به اینکه حضرت خدیجه سلام الله علیها هنگام مرگشون وصیت هایی کردن، این رو میشه توضیح بفرمایید که چی گفتن، چی شنیدن با پیغمبر؟
یکی از چیزهایی که واقعا من برام خیلی دردآوره، یعنی هر وقت مطالعه میکنم منقلب میشم، اشک چشمم بی اختیار جاری میشه. حضرت خدیجه که احساس کرد مرگش فرا رسیده، نبی مکرم رو به کنارش فرا خوان و عرضه داشت یا رسول الله من چند نکته میخوام خدمت شما عرض کنم. حضرت فرمودن بگی. اولین جمله خدیجه کبرا این بود که یا رسول الله، اگر چنانچه من در حق تو کوتاهی کردم مرا عفو کن. پیغمبر اکرم فرمود که خدیجه، من از تو کوچکترین قصوری تقصیری ندیدم، تو تمام تلاش خود را در خدمت به من و اسلام به کار بردی و بسیار خسته شدی و تمام زندگیت رو خرج کردی. دومین وصیت حضرت خدیجه این بود که یا رسول الله، من دارم از دنیا میرم، دخترم فاطمه یک کودکیست، خب دشمنی قریش با من و تو کاملا محرزه، میترسم بعد از من قریش به دخترم زهرا اذیت بکنن، مواظب این دختر یتیم و غریب من باش که مبادا زنان قریش به او آزاری برسانن یا به صورتش سیلی بزنن، بر سرش فریاد بزنن، برخورد تندی نسبت به او داشته باشن. اما وصیت سومم گفت یا رسول الله، من خجالت میکشم بگم، یک لحظه اگر مرا با دخترم فاطمه تنها بگذاری اون این سخن رو بهشون برسانه. پیغمبر اکرم چند لحظه رفت بیرون، حضرت زهرا آمد، گفت زهرا جان برو به بابا نبی گرامی بگو بر این که من از قبر خیلی هراسانم، از عذاب قبر وحشتی دارم، اگر چنانچه بابا پیغمبر صلاح بداند اون لباسی را که هنگام وحی در تنش بود، لباس مقدسیه، اون لباس را به من بده، من او را کفن کنم. حالا من نمیدونم خدیجه کبرا این تعبیر رو، یه دختر 4-5 ساله، با چه زبانی به پدر گفت. نبی گرامی خیلی متأثر شد و اون لباسی را که در هنگام وحی تنش بوده داد به حضرت زهرا، گفت این رو به مادرت خدیجه بده. و جالب این هست که در شجره طوبا جلد 2 صفحه 235 میگه وقتی نبی مکرم خواست خدیجه را غسل بده و کفن کنه، یک لحظه دیدن جبرئیل نازل شد، یا رسول الله، خدیجه تمام زندگیش رو وقف ما کرده، هستی خودش رو برای ما مصرف کرده و زیبنده هست که کفن او را ما خودمون متقبل بشیم. این پارچه از پارچه های بهشتیست، خدیجه را در این پارچه ها کفن کن که ما هم بتوانیم در برابر این زحمات حضرت خدیجه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یک کوچکترین چیزی هم داشته باشیم.
عجیب است. جناب دکتر قزوینی فرمودین که حضرت خدیجه به حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت آخرشون رو فرمودن. تو تاریخ آمده که عکس العمل این دختر کوچک بعد از وفات مادرش در اون هنگام چی بود و چه جور بودن این دختر در اون لحظه؟
در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها، قضیه است که خیلی دردآوره، که وقتی خب پیغمبر اکرم حضرت خدیجه را بردن دفن کردن، خب فاصله قبرستان ابو طالب تا منزل پیغمبر خیلی فاصله است، الان پیاده اگر کسی بخواد بره من گمانم 20-25 دقیقه نیم ساعت فاصله است، چون قبر نبی، منزل پیغمبر اکرم یا منزل حضرت خدیجه کنار، برای شما عرض کنم، مسعا هست، قبرستان ابو طالب برای شما عرض کنم نزدیک پل جیهون هست، یعنی پیاده کمتر از 25 دقیقه نیم ساعت نیست. خب حضرت زهرا در تشییع جنازه نبوده، وقتی که حضرت نبی مکرم آمد خانه، این تعبیر هست که جعلت فاطمه تلوز به رسول الله، دامن پیغمبر رو گرفته بود و تدور حوله، اطراف پیغمبر پروانوار میچرخید و میگفت یا ابه این امی، بابا یا رسول الله مادر من چی کردی؟ مادرم خوب است. در این هنگام جبرئیل ناظر شد، فقال له ربک یأمرک ان تقرأی فاطمه السلام، خدا میگه یا رسول الله به زهرا از من خدا سلام برسان، و تقول لها ان امک من فی بیت من قصد کعابه من ذهب و عمده یاقوت احمر بین آسیه و مریم بنت عمران. بگو زهرا جان، مادرت در بهشت و در قصری هست که از یاقوت مرجان هست و در کنار حضرت آسیه و مریم قرار گرفته. وقتی پیام جبرئیل رو نبی مکرم به زهرا داد، اون تمام وجودش علا به ذکر الله تطمئن القلوب، داره زهرای مرضیه آرام گرفت و برگشت گفت ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام. عزیزان میتونن این روایت رو در کتاب اعمالی شیخ طوسی صفحه 175 ببینن، بهار الانوار مجلسی جلد 16 صفحه 1 ببینن، شجره طوبای علامه حائری جلد 2 صفحه 235 ببینن.
سلام دو تا قزوینی، این حالا جو جلسه ما یه جور خاصی شد، یه حال هوای خاصی صورت گرفت. حضرت خدیجه چه سالی از دنیا رفتند از سالی که پیغمبر مبعوث به رسالت شدند؟
ببینید در رابطه با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، آنچه که مشهور هست روز دهم ماه مبارک رمضان سال دهم هجری در سن 65 سالگی بوده. البته درس کردم خدایان اهل سنت اختلافات زیادی دارن، اینی که من دارم عرض می کنم از جناب ذهبی از استوانه‌های علمی و تاریخی اهل سنت در کتاب سیر اعلام النبلا جلد دوم صفحه 112 این مطلب را نقل میکنه. و آنچه که در بعضی از کتاب‌های دیگر هم آمده، بعد از شیب ابی طالب که 3 سال طول کشید از سال 7 تا 10، از شیب که آمدن بیرون تقریبا بعد از چند روزی حضرت ابو طالب از دنیا رفت و بعد حضرت خدیجه سلام الله علیهما از دنیا رفتن. ولی آنچه که محرز هست حضرت خدیجه سال دهم هجری در سن 65 سالگی روز دهم ماه رمضان، همچه روزی که امروز ما داشتیم الان شب 11 در خاورمیانه، دهم بعثت، معذرت میخوام، دهم بعثت،
3 سال قبل از هجرت،
3 سال قبل از هجرت حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفتن.
بسیار متشکرم جناب دکتر. ما در کتاب‌های تاریخی زیادی که حالا بعضی دوستان دیدن مطالعه کردن یا در مباحث مختلف می‌بینیم، پیغمبر هر جا می‌نشستن و بلند می‌شدن، هر به هر مناسبتی یاد حضرت خدیجه رو گرامی می‌داشتن، به حرفی که شاید حسادت خیلی‌ها برانگیخته می‌شد. یا در جاهای مختلفی دیدیم که پیغمبر همیشه می‌گفتن که اگر خدیجه بود چنین بود چنان بود، و خدیجه بود که چنین کرد، خدیجه بود که چنان کرد. و شاید خوشترین روزهای حیات پیغمبر همون روزهایی بود که خدیجه سلام الله علیها زنده بود. ما در بعضی از منابع تاریخی دیدیم که برخی از همسران پیغمبر حسادت می‌ورزیدند و رشک می‌ورزیدند به اینکه پیغمبر چرا هر جا می‌نشیند و بلند می‌شود از خدیجه می‌گوید. این رو من می‌خواستم ببینم که از منابع اهل سنت آیا چیزی داریم در این زمینه یا نه، علاوه بر اینکه در برخی مصادر شیعی، مصادر تاریخی داریم که یکی از اون کسانی که رشک می‌ورزید عایشه بود. آیا در مسانید اهل سنت هم داریم که عایشه حسادت کرده باشه به مقام حضرت خدیجه یا نه؟
در این زمینه خب سخن زیاد هست، اگر ما بخوایم وارد شیم جناب کاشانی تقریبا شاید یک جلسه یک ساعته برخورد عایشه با خدیجه و اذیت‌هایی که در این زمینه متوجه نبی مکرم شد باید بحث بشه. ولی من بینندگان عزیز امشبمون رو یا امروز خلاصه غرب را توجه میدهم به کتاب صحیح مسلم جلد 7 صفحه 134 حدیث 6171 که اونجا از قول خود عایشه نقل میکنه، میگه ما غرتو علی امرأتن ما غرتو علی خدیجه، همان گونه ای که من به هیچ زنی غیرت به خرج ندادم، حسد به کار نبردم، رشک نبردم، همانند حسدی که به خدیجه کردم. و تعبیرش اینه: وقد هلکت قبل ان یتزوجنی بثلاث سنین. خدیجه هلاک شد. این تعبیر تعبیر یه مدار زشتیه، توهین‌آمیزیه. مثلا فتوفیت یا مثلا فذهبت. این تعبیر میگه وقد هلکت، عبارت صحیح مسلم هم هست، قبل ان یتزوجنی بثلاث سنین. و بگی لما کنت اسمعه یذکرها وقد امره ربه عز وجل ان یبشرها به بیت من قصب فی الجنه. پیغمبر همواره از خدیجه ذکر خیر میکرد و میگفت خدای عالم بشارت داده بر اینکه حضرت خدیجه در بهشت دارای یک قصری است از طلا. و همچنین پیغمبر اکرم گوسفندی را قربانی می کرد، به بستگان خدیجه هدیه می داد. و بعد جالب این هست که در کتاب الاستیاب ابن عبدالبر، که از کتابهای معتبر اهل سنت، شرح حال صحابه را دارد، که عایشه باز نقل می کنه، میگه پیغمبر اکرم به خدیجه علاقه شدیدی داشت، در هر فرصت مناسبی از خدیجه تعریف می کرد. تا یک روزی فذکرها یوما من الایام فادرکتن الغیره. یک روزی از حضرت خدیجه سخن گفت و من به او رشک بردم، حسد کردم. فقلت هل کانت الا عجوزن. خدیجه غیر از این که یک پیرزنی چیز دیگری بود؟ در صحیح مسلم هست غیر از پیرزنی که دندان نداشت و جای دندانهاش سفید. و یه تعبیر خیلی بیادبانه است. حالا من نمیدانم این تعبیر رایان اهل سنت چطور میخوان توجیه بکنن. هل کانت الا عجوزه وقد ابدلک الله خیرا منها. خدای عالم من به تو داده خیلی بهتر از او. داره بر این که فغضب، پیغمبر غضبناک شد، حتی احتز مقدم شعری من الغضب. این موهای جلوی سرشون از غضب تکان خود بلرزه در آمد. ثم قال لا والله ما عبدنی الله خیرا منها. هرگز خدای عالم بهتر از خدیجه همسری نصیب من نکرده. اون روزی که مردم به من کفر می‌ورزیدن او به من ایمان آورد. مردم مرا تکذیب می‌کردن او تصدیقم کرد. اون وقتی که مردم از همه حقوق مرا محروم کردن، حضرت خدیجه تمام اموالش رو در اختیار من قرار داد. خدای عالم در میان زنان تنها کسی که به من اولادی نصیب کرد و ماند بعد از من خدیجه سلام الله علیها هست. آقایان میتونن این عبارت رو در کتاب استیاب ابن عبدالبر جلد 4 صفحه 1823، اسدالغابه جلد 5 صفحه 438، الاصابه جلد 8 صفحه 103 و همچنین کتاب‌های دیگری این قضایا را نقل می‌کنه. و جالب این هست جناب کاشانی، ابن حجر در کتاب الاصابه جلد 8 صفحه 103 میگه وقد اثنا رسول الله علی خدیجه علی ما لم یثن علی غیرها. یثن علی غیرها، پیغمبر اکرم ثنایی که در حق خدیجه کرده در حد احدی نکرده. این تعبیر خیلی عجیبه. وقد اثنا النبی صلی الله علیه و آله خدیجه ما لم یثن علی غیرها. آقایان میتونن کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 103 شرح حال حضرت خدیجه را ملاحظه کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من فکر میکنم که بحث حضرت خدیجه سلام الله علیها تا اینجا کمی حالا یه مقداری میخواستیم که بزرگ داشته مقام ایشون شده باشه و این نباشه که ما بیادبی کرده باشیم نسبت به اون بزرگوار سلام الله علیها. ما بحث اصلیمون راجع به همون اصلی بود که همیشه دنبال میکردیم، تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها. ولی خب امشب به مناسبت وفات حضرت خدیجه یک مقدار راجع به ایشون صحبت کردیم. قبل از اون من میخواستم یک تذکری بدم به برخی از دوستانمون در سراسر دنیا و اون این که توجه دارید که سیل مخربی آمد در کشور دوست و همسایه ما پاکستان و سیل بی سابقه ای بود که بسیاری از خانه ها رو آوار کرد و بسیاری از مردم رو از بین برد و خیلی ها هستن که نیاز به کمک بنده و شما دارن. نمیگیم که کمک من به کجا میرسد، همون یک دلار، همون یک تومان، همون قطره قطره جمع میشود، وانگهی درگاه میشود و میتواند یک شهری رو بسازد. اگر هر کدام از ما به هر قدری که میتوانیم کمکی بکنیم، انشاءالله به نتیجه خواهد رسید. برخی از مراجع و بزرگان دین ما نسبت به این واقعه‌ای که در پاکستان اتفاق افتاد بیانیه‌هایی صادر کردند که من خواستم از جناب آقای دکتر قزوینی تقاضا کنم اگر ممکنه، حالا نسبت به اطلاعیه‌ای که شاید مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی یا دیگر مراجع صادر کردن، بخش‌هایی از اون رو برای ما توضیح بدن تا اگر کسی می‌خواد در این ماه رمضان خداوند دستش رو بگیره و او رو از آتش جهنم نجات بدهد که آرزوی همه ما این هست، او هم به قدری که میتواند بیاد و دست کسی رو بگیره. جناب دکتر، از مراجع ما راجع به سیل زدگان پاکستان کسی بیانیه‌ای داده؟ اگر داده توضیح
بیانیه ای تقریبا دو سه روز قبل بود از طرف همون حضرت آیت الله مکارم شیرازی به ما ارسال کردن که حالا انشالله ما این رو فکس میزنیم که مفصلش رو در شبکه ولایت بگذارن و ایشون رسما در اونجا از تمام مسلمان های جهان تقاضا کردن که کمک کنن، که ما منتظر کمک های دولت ها نشن، مجامع بین المللی نشن. و الان این سیل ویرانکن بیش از 20 میلیون انسان را آواره کرده و 2 میلیون کودک مبتلا به بیماری وبا شدن و الحق و ایشون هم اظهار داشته که ما برای شما عرض کنم 50,000 دلار که معادل 52 میلیون ما دادیم اونجا به مسلمان ها این کمک برسه و از همه مسلمان ها هم درخواست کردن ایشون که کمک های خودشون رو داشته باشن. من دیشب تقریبا همین موقع بود در دفتر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی بودم، با دوستان جلسه داشتم اونجا با آقازادشون دیگر عزیزان. ایشون هم گفتن که خود حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی هم برای شما عرض کنم فرمودن تمام مسلمان ها و شیعیان موظف هستن که در این کمک رسانی به سیل زدگان پاکستان کمک کنن. و یک نکته ای رو آزاده ایشون گفت، گفت آقا نظرشون بر این است که این کمک ها به دست مردم برسد نه به دست واسطه ها، چون واسطه ها بعضا یک حالا کم زیادی یا یک شرط شروطی دارن. من تقریبا پریروز غروب بود برای شما عرض کنم جناب سید افتخار حسین نقوی از پاکستان به من زنگ زده بودن، حدود 1.5 ساعت تلفنی صحبت داشتیم. ایشون میگفت در این قسمت مخصوصا شیعه نشین در ایالت سند و پنجاب میگفت واقعا سیل بیداد کرده. میگفت برای شما عرض کنم بالای 50,000 خانه اصلا به طور کلی ویران شده و الان اصلا مردم به فکر برای شما عرض کنم به فکر این نیستن که خونه براشون ساخته بشه، بلکه الان به فکر نان و قوت به قول ضروریشون هستن و الان مردم برای پوشاک، برای غذا، برای دارو نزدیک 2 میلیون کودک مبتلا به وبا میگفت الان دارن مردم زجر میکشن. و ایشون میگفت در بعضی از مناطق سند و همچنین پنجاب بعضی از روستاها همه شیعه هستند و هیچ کمکی هم از طریق دولت و سازمانهای بین المللی به اینجا نرسیده. و جالب این هست که من همین امروز در بعضی از سایتها میخواندم، دیدم سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد رسما اعلام کرده که سیل اخیر پاکستان از رویداد سونامی در شبه قاره هند، زلزله پاکستان در سال 2005، حتی زلزله هائیتی هم بدتر بوده. ولذا ما بدین وسیله از همه عزیزان در سراسر جهان که صدای بنده را میشنوند و صدای حل من ناصر یا للمسلمین مسلمانهای سیلزده پاکستان، همین جناب آقای نقوی میگفت ما کمکهایی که به دستمون میرسه میدیم روستاها، هم به شیعیان هم به اهل سنت، هیچ فرقی نمیگذاریم. اگر یک روستایی مثلا 70% شیعه 30% سنی یا به عکس، همه از دم آنچه که دستمون هست، کمک هایی که میرسه در اختیار اینها قرار میدهیم. من یک روایتی را از امام صادق سلام الله علیه بخوانم برای بینندگان عزیز که فرمود من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم. هر کس زندگی کند بدون توجه به مشکلات مسلمان ها، یعنی مشکلات مسلمان ها را اهمیت ندهد، زلزله فلانجا، سیل فلانجا، این اصلا مسلمان نیست. یا من سمع رجلا، نمیگه من سمع مسلما، من سمع رجلا ینادی لا یال المسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. هر کس بشنود فریاد انسانی را که از مسلمان ها کمک میطلبد و به او کمک نکند، مسلمان نیست. از اون طرف امام صادق فرمود ایما مؤمن نفس عن مؤمن کربتا نفس الله عنه 70 کربه من کرب الدنیا والآخره. و هر کس از یک مؤمنی یک مشکلی را برطرف کنه، یک گرفتاری را برطرف کنه، خدای عالم 70 گرفتاری دنیوی و 70 گرفتاری اخروی او را برطرف کنه. یعنی این رو عزیزان برادران شیعه و سنی ما در پاکستان با صدای حلم ناصر و یا للمسلمین از همه ما کمک می طلبند. همونطور که جناب کاشانی اشاره کردن با دادن 10,000 یا 100,000، هر کس به قدر وسعت خودش 1,000 تومان، 1 دلار، 5 دلار بدهد، به اندازه همین مشکلی از مشکلات برادران دینی ما در پاکستان حل می شود. امام صادق فرمود هر کس یک مشکلی از یک مؤمنی حل کند، خدا 70 مشکل در دنیا و آخرت از او حل خواهد کرد. آقایان این رو در کتاب وسائل شیعه جلد 16 صفحه 371 ببینن. عبارتی داره آقا امیر المومنین در نهج البلاغه که البته شیخ العاملی در وسائل جلد 16 صفحه 373 هم نقل میکنه. امیر المومنین میفرماد من کفارات ذنوب الادام اغاثة المحلوف ملعوف و تنفیس عن المکروه. کفاره گناهان بزرگ فریادرسی بیچاره و رفع گرفتاری از یک گرفتاره. ماها که دیگه پروندمون هزاران گناه و معصیت داره، از غیبت، دروغ و یا حتی همین چند شب قبل بود یک فردی زنگ زده بود از یک جایی، میگم من یک خطای بزرگی مرتکب شدم. گفتم چیه؟ دیدم نه اصلا نمیتونه بگه، یک کار خیلی خلاف شرع سنگینی. میگفت فلانی من چی کار کنم خدا منه ببخشه؟ گفتم غیر از استغفار چیز دیگری شما ندارید. ولی امیر المومنین میگه که از بهترین راهی که انسان میتونه گناهان
بزرگ خودش
رو مورد بخشش قرار بده، دستگیری از گرفتاران هست. اونایی که دنبال بخشش گناهان در این ماه رمضان هستن این رو در نظر داشته باشن. و همچنین مرحوم شیخ العاملی از آقا امام صادق در جلد 16 وسائل صفحه 396 داره. امام صادق می‌فرماید اگر چنانچه من برای برآوردن حاجت یک برادر دینی، رفع گرفتاری یک برادر دینی قدم بردارم، برام محبوب تر است از اینکه 1,000 بنده در راه خدا آزاد کنم و همچنین 1,000 اسبی زین شده تقدیم جبهه جنگ حق علیه باطل کنم. و در پایان من یک روایتی رو خدمت عزیزان تقدیم کنم، اونهایی که مقدار بی تفاوت هستن، از آقا امام کاظم سلام الله علیه. میگه اگر برادر دینی شما گرفتاره و از شما کمک میخواهد، حاجتش به شما افتاده، اگر حاجت او را برآورده سازید، مشکل او را برطرف کنید، فقط وصله به ولایت نا و هو موصول به ولایت الله. کمک کردن به برادر دینی، رفع گرفتاری از برادران دینی در حقیقت یک اتصال است به ولایت ما و ولایت ما هم پیوسته است به ولایت الله. ولی و این رده عن حاجته و هو یقدر علی قضائها. اگر یک مسلمانی میتونه رفع گرفتاری بکنه و نکنه بی تفاوت باشه، سلط الله علیه شجاعا من نار ینهشه فی قبره الا یوم القیامه. خدای عالم یک مار افعی را در قبر مأمور می کند او را عذاب بدهد تا روز قیامت. در قیامت اگر چنانچه اون گرفتاری که تقاضای رفع گرفتاری کرد اگر راضی هم بشود کان اسوء حالا، این مؤمن بدترین حال را در قیامت داره. این رو انشاءالله برادران عزیز، که البته یک شماره هم بنا بود برادران عزیز ما زیرنویس بکنن، شماره حالا من نمیدونم، ظاهران که دارم من نگاه میکنم نمیبینم، اگر برادرمون در اتاق فرمان در کالیفرنیا شماره حساب جامی که ما دادیم، البته این رو ما 3-4 شب قبل اعلام کرده بودیم، بعضی از برادران عزیز مبلغهای خوبی، بعضی ها تا سقف 100,000 تومان به این حساب ریختن و اینها را ما خودمون شخصا یا توسط مراجع به دست خود عزیزان شیعه و یا مناطقی که شیعه و سنی هستن اینها را خواهیم رساند. من پایان بخش عرائضم که انشاءالله دیگه تلفن‌ها را هم چند تا بگیرید، روایتی از امام صادق سلام الله علیه هست که می‌فرماید هر کس با رفع گرفتاری مؤمن او را خوشحال کند، پیغمبر اکرم بیشتر خوشحال می شود تا اون بنده ای که از او رفع گرفتاری شده. یعنی والله لرسول الله اسر به قضاء حاجت المؤمن اذا وصلت الی من صاحب الحاجه، کتاب کافی جلد دوم صفحه 195.
خیلی متشکرم. مثل یک پدری که وقتی شما به فرزند او یک احسانی میکنید، او پدر بیشتر خوشحال میشه تا اون بچه، چون بله، اون در مقام بالاتر هست. پیغمبر هم نقش پدر دارن. انشاءالله که اینجور نباشیم که بگیم مشکل دیگران به ما رفتی نداره، مشکل همه امت اسلامی مشکل ماست، بنی آدم اعضای یک پیکرن. ما چند تا تلفن داریم جناب دکتر، تلفن رو بگیریم. ضمن اینکه ما بحثی رو که جلسه قبل قول داده بودیم خدمت شما که ادامه بحث تهاجم علیه شیعه هشدارها و راهکارها بود، مضافاً بر این که اون بیننده عزیزی که زنگ زد و نسبت به نماز تراویح سوالاتی داشت، شما وعده دادیم در جلسه آینده نسبت به این موضوع مفصل تر بحث بکنیم. ما ادامه بحثمون رو حالا اگر امشب برسیم، نمیدونم نمیرسیم امشب، ظاهرا شاید فردا شب در خدمت شما قطعا هستیم و این رو مفصل بحث خواهیم کرد. ما چند تا تلفن از دوستان میگیریم. عذرخواهی میکنم. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. خیلی متشکرم، ممنونم، عذرخواهی میکنم خیلی معطل شدید، در خدمت شما هستم.
دکتر حسینی
شما رو ایر هستین، صدای شما پخش میشه، بفرمایید. خواهش میکنم.
من یکی از برادران نیاسترانون بودم که بله، میل به شیعه یک سال و خوردی که داشتم، ولی بالاخره اونطور نبود، ولی از وقتیشم به اهل بیت ناجه و الله یاری که نمیدونم نگاه کردیم.
بله میشه خواهش. بله
این وقتی نگاه کردیم الحمدلله که دیگه کامل خدا شدیم، اگر خدا قبول کنه. الله جان شیعه که سلمان اونا هستن که ما نمیتونیم،
انشاءالله میتونیم بشه. سلمان هم یکی مثل بنده و جناب علی بوده
که ما را محب بزنن دیگه، خدا به محبیت اینو قبول ما بکنه، ما کافی برم.
انشاءالله انشاءالله.
و من چند تا کتاب از شما میخواستم. البته من بندر عباس هم، اینا بندر عباس، و تو بندر عباس کتاب الغدیر گیرم نمیاد، حالا اگه خلاصه شدم مثلا گیرم بیادم خوبه.
بله تشکر میکنم. ما حالا احتمالا شما با سایت حضرت ولیعهد اگر مرتبط باشید و ایمیل بزنید، حتما به شما هم کتاب‌هایی رو معرفی میکنن، هم منابعی که بتونید از طریق اینترنت دریافت کنید و خیلی سریعتر به اون پاسخ که میخوان برسید. ضمن اینکه اون سایت آمادگی پاسخگویی داره برای همه اشتباهاتی که سوالاتی که تو ذهن شما هست و میتونه به شما مقالات رو معرفی بکنه، سوالاتتون رو بپرسین و پاسخ بگیرین. خیلی ممنونم از تماس شما، تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی وقت رو معطل شدین. خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو الو. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
من نظرت میخوام.
خواهش میکنم.
خواستم تشکر بکنم از شبکه.
بزرگواری محبته.
مدت ها بود، سال ها بود که ما میدیدیم که از شبکه های مختلف علیه اسلام، علیه تشیع صحبت میشه و هیچ کس نیست که جوابگو باشه.
بله.
و یه مسئله، و خیلی خوشحال شدم، هرچند که دیر اومد این شبکه. که ولی خوب خوب اومد الحمدلله.
خیلی متشکرم، ممنونم، نظر لطف شماست.
و یه مثلا از برنامه های خودتونم با تشکر میکنم، مخصوصا برنامه آقای توحیدی.
بزرگوارین.
از آقا ببخشید این مسئله که آقا خودتون اول برنامه ما مطرح فرمودند که گفتند ما به ما تهمت زده میشه که شما اصلا دروغ میگید این آدرس ها رو.
بله.
من سال پیش رفته بودم مکه، اومدین برای زیارت میدم، این آقایون دیگه شنیع ترین دروغ ها رو نسبت به شیعه میپذیرند.
بله.
از علمای خودشون، از دیگران قبول میکنن، منتها حقایقی که راجع به اهل بیت، حقایقی که راجع به کتاب خودشون هست، ما با آدرس، با مدرک، با سند ارائه میکردیم، میگفتن نه. من معذرت میخوام، وقت برنامه دارم میگیرم، یک نمونه فقط اگه اجازه بفرمایید من بگم.
بزرگواری بفرمایید.
من پارسال که رفته بودم دم این آقایون، گفتن که یه آقایی به من گفت آقا مثلا خرید انجامت المدینه فارغ التحصیل دانشگاه مدینه بود، گفت شیعه قائله به جواز ازدواج و محارمه.
عجیب.
و بعد حالا من امسال فهمیدم که این حرف آقای محمد ابن عبدالوهاب در کتاب الرد علی الرافضه تحت عنوان مشابهت هم المجوس.
عجیب.
این حرف ایشونه.
خیلی متشکرم.
بعد حاضر آقا معذرت میخوام،
خواهش میکنم،
اگر میشه حاضر آقا لطف فهم الان مثلا این برنامه ای آقای سید کمال حیدری توی شبکه الکوثر،
بله،
با اینکه ایشون از روی جلد کتاب میخونه و نشون میده، باز بهشون تهمت دادن که شما داری دروغ میگی، باز در این حال تهمت دادن که نه. جلد کتاب با توی کتاب فرق میکنه.
عجب.
با تمام این اوصاف من از حاضر آقا خواهش میکنم حاضر آقا خیلی سریع مثلا آدرس داره میخوان، اصلا ما که خودم میخوام بنویسم که متوجه نمیشم، تازه اونی که دنبال بونه میگرده میگه قطعا این دیگه داره دروغ میگه، اونه که وقتی جایی که اونو میگه دروغ میگه،
بله،
به طریق اولویت میگه دروغ میگه.
خیلی متشکرم. البته وقت برنامه اجازه نمیده که بخوام با سرعت خیلی کوتاه‌تر و جایی‌ها بفرمایم، ضمن اینکه برنامه بازپخش داره و روز بعد میتونن آقایون از اون برنامه استفاده بکنن، مضافاً بر اینکه باز هم میتونن با سایت حضرت ولی عهد، سایتی که در زیرنویس برنامه هست، تماس بگیرن و ایمیل بزنن و آدرس دقیق‌تر و مکتوبش رو دوستان ما در اینجا برای اینها ایمیل میکنن. این چیزی نیست که بخوان در این برنامه ما یک ادعایی کرده باشیم و بگذاریم و در بریم، نه، هستیم، پاسخگو هستیم و جوابگوی این مطالب هستیم. ممنونم از این تذکر شما و از این لطفتون، تشکر میکنم، خیلی لطف کردیم با برنامه ما تماس گرفتیم، تشکر. اگر سوال دیگه نداریم من با شما خداحافظی کنم.
من متشکرم، ممنونم از لطف شما. اگر که باز هم به ذهن من میاد، اگر که بشه از آقا بعد مذرد هم من یه نهده دیگه هم که داشتم،
بفهمید.
خیلی وقتا برنامه مشرق و مغرب میره، یعنی به خاطر سوالاتی که میشه خیلی مشرق و مغرب،
این مشکل هست دیگه، متاسفانه سوالاتی که دوستان میپرسن نمیشه دسته‌بندی کرد. و آخه سوالی کرده با ترجمه که من تذکر میدم که آقا سوالات مربوطه به بحث باشه، اما وقتی سوالی در ذهن کسی هست نمیشه این رو پاسخ نداد، ترجیحاً اون ما اینجا هستیم که سوال او رو پاسخ بدیم. بازم تشکر میکنم از شما، خیلی لطف کردیم و خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو.
سلام
علیکم. علیکم سلام رحمت الله. صدای شما خیلی ضعیفه، لطف میکنید بلندتر صحبت کنید.
خارج
بله، تلفن خارجی هست. الو.
صدای
الو. بفرمایید صدای شما پخش میشه، بفرمایید.
صدای شما قطع وصل میشه، ولی اگر صدای منو دارید خدمت شما و حاجی‌های بسیار قدیمی سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام ورحمت الله، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دکتر آذرسینا هستم، با شما راه ایران بگیرید آقای دکتر آذرسینا.
شب گذشته از استودیوی کربلای شبکه سلام جای استکانشناس برنامه بودن،
بله،
در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها صحبت می‌فرمودن، چند تا نکته گفتن که اون چیزی که از قبل می‌دونستن که مهاجران فرمودن چند مقاید است، خواستم فقط در مورد این اگر راجع سلام بودن یک بازبینی و تصویر بفرمایید. یکی اینکه ایشان می‌فرمودن که حضرت خدیجه رفته که با پیامبر اسلام ازدواج کردن 25 سال داشتن، همسن پیامبر اسلام بودن،
بله،
و همین که به جز حضرت زهرا سلام الله علیها فرزند دیگری نداشتن و اون دختران دیگه ظاهرا دختران خواهر حضرت خدیجه بودن و ایشون معتقد بودن اینها از دروغایی است که تو تاریخ ثبت شده که حضرت خدیجه سنشون بیشتر بوده و اینکه بیش از یک دختر که از حضرت زهرا سلام علیه ادا باشتن ترسیدن بیداشن.
نه.
اینو خواستم آجا اگه سلام دیدن یک بار دیگه.
خیلی متشکرم از تماس شما، تشکر میکنم. شما از کجا تماس میگیرین؟
میکنم. دکتر آذر سینا بودن از تهران.
سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو، سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام رحمت الله. سلام
علیکم،
بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
عرضم به حضور شما که
لطف میکنید یکم بلندتر صحبت کنید.
بله، من اول تشکر میکنم آقای دکتر،
خواهش
میکنم، این برنامه خیلی خوبشون و برنامه بدون افراط و تفریطتون.
بزرگواری، محبت داریم.
خیلی از شبکه‌های دیگه. و یه دو تا سوال داشتم مبنی بر این که من خودم در این زمینه خیلی مطالعه دارم.
بله.
و توی مناظراتی که داشتم با بعضی از افراد اهل سنت،
بله،
خیلی خوب تونستن جواب بدن. فقط یه سوالی برای خودم اینجا پیش اومده و اون این که توی دعای شماره 4 از صحیفه سجادیه،
بله،
دعایی داریم به نام کان من دعایی علیه السلام که سلات علا اتباع رسول مصدقی هم، یعنی دعا در درود بر پیروان پیغمبران.
بله.
بعد اونجا امام سجاد می فرمان که اللهم و اصحاب محمدین خاصتاً الذين احسنوا الصحابه، یعنی صلوات فرستادن در اصحاب حضرت محمد علل خصوص احسن الصحابه.
بله.
در حالی که ما شیعه اعتقاد داریم که ما همیشه بر اصحاب المنتجبین، اصحاب برگزیده پیامبر فقط صلوات میفرستیم.
بله.
سوال بعدی که از خدمت آقای قزوینی داشتم این که در بعضی از کتب شیعه و احادیثی می‌بینیم که اینا از لحاظ درایه مشکل دارن، اینها را علمای شیعه قصد دارن که اصلاح کنن یا اینکه باید به اصطلاح فلاح دیده دیگه ایت کار هست؟
بسیار.
مثلا جلد 2 وسائل شیعه صفحه 869 فرماستیان ابی عبدالله،
بله،
امام صادق علیه السلام پیامبر نهی کرد از نماز گذاردن یا نشستن بر قبر یا هر گونه ساخت و ساز بر قبر.
بله.
مسائل شیعه جلد 869.
بله.
یک سوال دیگه که از خدمتتون داشتم این بود که من می‌خواستم خدمت برادرای احسنت بگم که ما در قرآن آیه‌ای داریم که می‌فرماد سیماهم فی وجوههم من اثر سجود.
بله.
اگر آقایون اهل سنت یک طرز بین خودشون پیدا کردن که اثر و سجودی توی بیشونش هست ناشی از نماز خوندن بر بوریا یا پارچه یا فرش، من تمام دارایی ما به ایشون میدم، در حالی که اثر و سجود فقط ناشی از خوندن نماز بر خاک به وجود میاد و در اثر خوندن نماز بر بوریا یا بر فرش یا بر چیز دیگه غیر از خاک اثر و سجود یاده میشه. خیلی ممنون،
خواهش میکنم، لطف کردین، بزرگواری کردین، تماس گرفتین، تشکر میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
صدای
شما پخش میشه، بفرمایید.
بله، سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید من این نکته رو اینجا درست متوجه نشدم، اگه میشه دوباره توضیح بفرمایید.
بفرمایید.
اینکه خداوند به پیامبر اکرم فرمودن به فاطمه سلام برسون و به دو مادر در بهشت در وقت یهود هست و در کنار از دعاتی هست و این از فاطمه سلام علیها چی فرمود به بسم پیامبر اکرم یا به خدای که خداوند این رو بهش گفت؟ این اگه ممکنه یه وضعی مطلبه های خیلی ممنون.
تشکر میکنم، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سلام
علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو، الو، سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو،
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
عرض سلام و ادب به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم
و رحمت الله. جناب آقای کاشانی.
متشکرم، تشکر می کنم، علیکم السلام.
بنده فرهنگی هستم، یه سوال داشتم.
در خدمتم، بفرمایید.
می‌خواستم ببینم این مبتکی یعنی کسی که جریان صحیفه رو راه انداخته،
بله،
آیا عایشه هم میتونه باشه از کتب شیعه و سینه و سنی؟ جناب آقای دکتر قزوینی بفرمان که آیا مسبب و مبتکر به کار انداختن صحیفه عایشه هم دست داشته یا نه؟ خیلی ممنون، تشکر.
خیلی متشکرم، لطف کردین تماس گرفتین، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. از شما هم قبول باشه انشاءالله. لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، ممنون میشم.
سلامتی.
خصوصا به حضرت آقای حسینی قزوینی.
خیلی متشکرم. تشکر میکنم. خیلی ممنون.
من خواستم که سوالی چیزی ندارم، فقط یه پیشنهادی بدارم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
تمام این شبکه ها اینها زورشون به اینه که بر علیه هیچ تشیع دارن صحبت میکنن.
بله.
این شبکه های اسلامی تمامشون تخلیهشون از وهابیت.
بله.
و از طرفی بچه جوان اینها، بچه های تحصیل کرده اینها، اینها سعی میکنن که این مطالب رو از گوش اونها دور نگه دارن.
بله.
موفقیت این شبکه و شبکه های تشیع اینه که جواب سوالات رو که میشه اینها از کتاب های اهل تسنن میدن.
بله.
یه چیزی دیگه ای که اینها خیلی ضعف دارن و خیلی دنبالش هستن که واقعا دور نگه داشته بشه، از این جلساتیه که در مناظره ها میخوان شرکت کنن. من نهایتا درخواستم این بود که بزرگواری کنیم.
بله.
به خاطر موفقیتی که این شبکه های شیعه دارن و بیشتر میشه، خصوصا شبکه ولایت.
بله.
اینها رو دعوت به مصاحبه، مناظره، اونهایی که واقعا اهل کتاب و اهل حقیقت خودشون هستن.
بله.
اینها رو دعوت بکنن، چه در شبکه های اونها، چه در شبکه های مثل شبکه ولایت.
بله.
یه درخواستی دارم بکنن که آقا ادعاتون رو از کتاب های خودتون میدی، بیا بشین صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم.
این جوان ها دارن کشیده میشن به سمت تشیع و شرطی که این قضایا در این شبکه زیاد شه.
انشاءالله.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم، خیلی لطف کردین، ممنونم، بزرگواری کردین تماس گرفتین.
دیگه مناسبت این ماه ها، این ماه و این روزهای عزیز خیلی التماس داره.
تشکر میکنم، خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
به نام خدا. سلام علیکم.
علیکم السلام ورحمت الله.
خواهش می‌کنم. این چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
جواب برای این شبکه وهابی.
بفرمایید.
اینکه در وسایل شیعه جلد 21 صفحه 30 بابش رو این شبکه وهابی اشتباه گفت، باب متعت و نصف متعت و زانی است.
بله.
باب متعت زن زناکار. از امام صادق علیه السلام نقل میکنن چون رابیش هم در متقن هست و فی المتعت قال ما یفعلها عندنا الا الفواجر. خب این متعت رو انجام نمیدن نزد ما به جز انسان های فواجر. البته دیگه هم میگن این نزد ما این زمان ما بوده. حالا اینو میخواستم توضیح بدن آقای قزوینی. سوال دومی که دارم، آیاتی مثل ان الذين تدعون من دون الله يستجيبون يا ومن اضل ممن تدعو غير الله، اینا وهابیا مثلا میان به ما ایراد میگیرن. یکی هم در این مورد، یکی هم میخواستم بگم که این مقالاتی تو سایت ولی اصل اجلال تعالی فرج شهید هستش، اینا رو به صورت یک کتاب در بیارن
انشاءالله.
تا میتونید تایید کنید، چون تو اینترنت خوندن قضیه یک مشکله
انشاءالله.
یه سوال دیگه هم داشتم، حالا دقیقا میخوام چیز کنم که اینم که با سخش برنامه تون اگه میشه بنویسین که ما بتونیم ببینیم. خیلی
تشکر میکنم، خیلی لطف کردین، ممنونم، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو الو. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام شما.
متشکرم، ممنونم.
به خاطر حضرت عالی و جناب دکتر قزوینی سلام عرض می‌کنم.
بزرگواری. علیکم السلام.
عرض خدمتتون یه تذکری رو لازم می‌دم به حضرت عالی که این بینندگان که تماس می‌گیرن رو اگر امکانش هست.
بله. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، بینندگان که تماس میگیرن بیشتر از دو دقیقه از سوال دیگه بهشون فرصت ندید که صحبت بکنن.
تشکر میکنم.
سوالی که میخوان مطرح میکنن 5 6 دقیقه زمان میگیرن، بعد این سوال رو میشه در ظرف مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه مطرح کرد.
خیلی متشکرم.
و یه سوالی هم که از خدمت حضرت استاد داشتم بود که جلسه قبل راجع به جنایاتی که در رابطه با فتح ایران انجام گرفته بود رو فرمودن تو سایتمون هم حتما هشک بگیر شدم، پیدا نکردم. حالا دیگر امکان داره هم توی آدرس سایت رو فهمنم که این مورد روی توضیح بدن. من
بله، تشکر میکنم، خدا نگه داشتن باشه. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام قربان، خسته نباشید.
علیکم سلام رحمت الله.
تشکر میکنم از برنامه تون، هم پیشنهاد داشتم هم سوال.
به پرمه خواهش کنم در خدمتم.
اول که خواستم اگه میشه اگه الان نمیتونه یه موقعی مثلا تکرار برنامه زیر نویس انگلیسی یا عربی کنید که کسانی که از زبانی دیگه هم مثلا بتونن استفاده کنن خیلی ممنون میشم.
ممنونم. خب
بعدم این که زمان پخش برنامه تونو بگید که یا پخش کنید که آقای قزوینی میان.
بله
زیر نویس نمیشه. یه سوال هم داشتم. یک از این شبکه‌های زدشی بین آیه قرآن استناد کرد که خدا تو قرآن به پیامبر میگه تو یه سری منافق اطرافت هست و تو نمیدونی.
بله.
و از این علم غیب امام رو برد زیر سوال.
بله.
و معصوم علیه السلام رو خواستم ببینم چه جوابی باید به این داده بشه.
خیلی متشکرم. ممنونم. تشکر. خدا نگهدار. برنامه هشدار تهاجم علیه شیعه هشدارها و راهکارها شبهای دوشنبه به وقت ایران و شبهای جمعه پخش میشه، اما به خاطر مشکلی که ما جلسه قبل داشتیم به خاطر مشکلات فنی امشب و فردا شب پخش میشه. اگر بنا شد که برنامه در شبهای دیگه هم ادامه پیدا کنه قطعا به شما اعلام خواهد شد، اما فعلا وقت ثابت برنامه این هست، علاوه بر این که خب روز بعدش تکرار هم داریم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
اگر ممکنه با آقای
بفرمایید، شما روی خط هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای کاشانی
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
علیکم السلام ورحمت الله.
سلام به شما و آقای دکتر قزوینی و همه بینندگان.
سلامت باشید. متشکرم.
من شعری می‌خواستم بخونم.
بفرمایید.
برای تقدیم می‌خوام آقای دکتر
قزوینی. خیلی سریع بفرمایید. خواهش می‌کنم.
علی مولا مدد امیرت مؤمنین خیدن شیعه به عشق حکم نبوتی یک کتاب عقد و عدد شکافنده شهر عربی.
بله.
ایمانش به نبوت دمار اخلاق ثابت شد، پایه مودت وحی مهر 11 نورت و هدایت شد، یعقوب نبی شدی دعایت وطره ایرا همه یوسف اتن برایت عشقه.
بله.
فرزندان یعقوبی ولی شیعه حیدری استفار ما به عشق اهل بیت به امضایش میدهیم. زیارت قبر و حرم به عبر و در پیوند خود، منطق وحی شرط ایمان به توحید شد، حکایت گذشتگان پیوندش به امروز و فردای ما آیه تزه شد، ایمان بیاورد به در عمل صالح کنید، کار خلایق به کفر و شرک به خدا واگذار کنید.
بله.
خدایی که نخواست شما به حیدر دور شوید، شاید که روزی مقابلی به عشق حیدر شوید. عزیز مایید، شاید دعای حیدر به قنوت نماز رمضانید.
بله.
هدایت ما و شما کار دل است، تعصب خدا کش تکبر میرش غم و اندوه دل است، ما امت محمدیم عاشق محبتیم، چرا زیر چتر ترس و جهل به سر میبریم؟
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. تشکر میکنم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
دعایی من خدمت آقای کاشانی آقای حسینی داشتم.
در خدمتم. بفرمایید. خواهش میکنم صدای شما پخش میشه.
خواهش میکنم. میخواستم خدمتشون عرض کنم که میشه برنامه هاشون هر شب باشه برای پاسخگویی به شبهاتی که راجع به بعضی مسائل وهابیون و سنی ها مطرح میکنن.
بله.
که حاج آقای قزوینی تشریف بیارن و با همین دلایل متقن و واضحی که میفرماین هر شب انشاءالله همه شیعیان رو مستفیض کنند.
انشاءالله. تشکر میکنم. حالا اگر بشه که ما این کار رو انجام بدیم حتما انجام بدیم، ولی فعلا محدود وقتمون به همین دو شب. انشاءالله در فواصل آینده شاید بتونیم یه تایم بیشتر رو برای این بگذاریم. تشکر میکنم. لطف کردین. خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم. خسته
نباشید. علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت جناب
عالی و حضرت آیت الله خلفینی، از ادب و احترام دارم. سلامت باشین. خیلی کوتاه تو دو دقیقه بفرمایید مطالبتون رو. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
ضمن
تشکر از آقای قزوینی که واقعا دفاع مستند و عقلی و قرآنی از ولایت امیرالمومنین و اولاد ایشان داره. باید دیدی به عرض بنستانم که حکیز چندین بار روی خط شبکه تاریخی زهالت و به اصلاح دکتر کلهور و کذاب معروف ملازاده رفتم و به بنده اجازه ندادم ایشان که صحبت کنم. حالان که شما به برادران اهل سنت و حتی وهابیون و کسانی که علنا به خود آقای قزوینی تهمت میزنند بیش از 10 دقیقه وقت میدید. البته این نجابت و اصالت خانوادگی
لطف داریم. متشکرم.
سوال بنده این است که در صفحات 76 الی 81 کتاب عایشه همسر محبوب محمد کتاب اعلان شد 43 انتشارات امیر کبیر، چنین آمده است که وقتی عایشه به خانه محمد صلی الله علیه و آله عنوان عروس می رود، پیامبر بنا به کاری از خانه خارج می شود. سوره دومین همسر پیامبر بعد از نهضت بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیه دلیل ازدواج عایشه با پیامبر را می پرسد. عایشه جواب می دهد که من با پیامبر دوست برای این ازدواج نکردم که از او پسری به دنیا بیاورم و توسط این پسر بر شرق غرب عالم حکومت کنم. چون می دانم که دین محمد جهانگیر خواهد شد. وقتی سوده می افزاید، وقتی عایشه متوجه شد که عقیم است و نمی تواند فرزند بزاید، حال خویش تغییر کرد و خصوصا نسبت به حضرت فاطمه سلام الله علیه که از پشت علی دو پسر زایده بود
حسادت بود،
خصومت شدیدی داشت.
بله،
سوال من از آقای دکتر کاظمی این است که واقعا حقیقتا هدف عایشه از ازدواج با رسول الله این بود که برود و به وسیله بالاخره به امیال دنیوی خود که قدرت شهرت بود برسد یا مسائل دیگری بود؟
خیلی متشکرم، ممنونم. بفرمایید. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، سوال بعدی در خصوص عشیره مباشره است که مبنای خشتی برادران اهل سنت را تشکیل داده.
بله،
در خصوص عشیره مباشره در 9 نفر همه مشترک هستند که عبارت هستند از امیر المؤمنین ابوبکر، عمر، عثمان، ابو عبیده، زراح، طلحه، زبیر، عبدالرحمن و سعید بن ابی وقاص، همه مشترک هستند. ولی در نفر دهم ادعی میگویند سعید بن عاص عشیره مباشره است، ادعی میگویند سالم غلام یسار و ادعی هم سعد بن عمرو و غیره هم دیگران هم مطرح شده. حال سوال این است که واقعا اگر این 10 نفر بالاخره اهل بهش دستن، آخه بین اینها جنگ درگیری رخ داده، کشت و کشتار رخ داده، من جنگ جمل که طلحه زخمی دستگیر شد و مولا دستور داد او را بکشد، آخه نمی شود قاتل و مسئول هر دو بهشتی باشد؟ اگر از آقا اینم توضیح بدهن.
خیلی متشکرم، ممنونم از تماس شما. نسبت به عشیره مباشره قبلا بحث کردیم یه مقداری، حالا باز هم انشالله با آقا میگیم که مفصل تر بحث کنم. خواهش میکنم، تشکر میکنم، خیلی لطف کردین، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
با سلام خدمت حضرت آیت الله قزوینی و جناب عالی.
علیکم السلام.
سوال از دوستون داشتم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سوال من این بود که نویسنده کتاب روزهای پیشاور که نقدی بر
شبهای پیشاور روزهای پیشاور. بله بله بله. اگر سوالتون هست، این رو ایمیل کرده بودین قبلا به ما؟
بله بله.
بله ایمیل تو رسید، ایشون پاسخ بودن. بله بله. تشکر می‌کنم، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام خسته نباشید. فقط جواب خواستم.
بفرمایید، صدای شما روی خط پخش میشه، بفرمایید.
بله.
لطفا گیرندتون رو ببندین، صدای شما پخش میشه، خواهش می‌کنم.
بله. اجازه سلام.
سلام و رحمت الله.
سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
جناب آقای کاشانی سلام عرض
شد. علیکم سلام و رحمت الله، تشکر میکنم.
به آقای جناب قزوینی هم سلام عرض میکنم، امیدوارم در کارتون موفق باشید. شبکه ولایت واقعا پیشتاز همه یک شبکه شد و در همه زمینه موفقیت آمیز داره به پیش میره.
تشکر میکنم.
میخواستم به برادران و خواهران مسلمان عرض کنم، عزیزان من، ما به بشریت بدهکاریم. نباید یادتون رفته باشه وقتی که رودبار و بم زلزله شد،
بله،
از تمام دنیا به ما کمک کردن. ما سوای مسلمانی، سوای خدا و به انسانیت بدهکاریم. به ما بدون منت کمک کردن، امروز به ما کمک احتیاج دارن. ما باید کمک کنیم، این وظیفه انسانی ماست. انسان باید در حدی رشد بکنه که دیگری زجمه کشه خودش بکنه اونه.
بله.
وقتی بچه مردم داره اونجا غرق میشه یا دچار وبا شده، پدر مادرش دارن سختی میکشن، باید فکر کنه خودش به اون بچهش.
همینطوره، خیلی
مستقی. یعنی انسان پیغمبر صلی الله وقتی میفرماد هر کس شب را به صبح برساند، از کم مسلمان ها بی خبر باشد و بی خیال بگذرن از مسلمان نیست، یعنی مسلمان ها همه باید تن واحد باشن. اگر اون داره زجر میکشه باید در احساس مسئولیت بکنیم. در حد وسعمون، در حد استطاعتمون باید کمک کنیم. این مصیبت رو باید کمک کنیم، جمع کنیم، برای رضای خدا شده، برای انسانیت شده. هر جور که فکر میکنید این وظیفه ماست. از یه طرف هم که بدهکاریم. خیلی ممنونم عزیزم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، تشکر میکنم از تذکر شما. ممنون، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت فرمین. علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید.
میتونیم مطالبی رو خدمتتون عرض کنیم؟
بله بفرمایید، صدای شما پخش میشه، خواهش میکنم.
سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله.
قربان، این مسائلی که امروز داره طرح میشه در شبکه های تحت عنوان عرض کنم دعوت و تبلیغ،
بله،
از همه مذاهب دارم عرض میکنم،
بله،
این مسائل واقعا من اعتقاد دارم به این شکلی قابل حل نیست، فقط میتونه یه تأثیرات منفی داشته باشه.
بله.
تحریک افکار عمومی است. به این منظور من اعتقاد دارم اگر جلسه به صورت حضوری بود بهتر بود. من بفرض مسئله داره تر میشه، بفرض مسئله نبی است که مطرح شده بود رو کانال های دیگه، حالا لازم نیست اسم بذاریم.
بله ممنون.
این مسئله نبی از کنم میگه که میگه بله این به معنی مشروبات الکلیه. من تا بنده من خودم تعریف کردم رو از کنم کتاب مسلم، صحیح مسلم،
بله،
در کتاب صحیح مسلم چند تا روایت من خدمتون عرض میکنم.
بفهم خواهش کنم.
گفتن که بله در خود کتب اهل سنت این به معنی مشروبات الکلی ذکر شده. بنده تحقیق کردم غیر این ثابت شده.
بله.
اومده چند تا حدیث رو من خدمتتون عرض می‌کنم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه نهى ان ينبذ الزبيب والتمر جميعا.
بله.
جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر خدا این فرمایش رو از پیامبر خدا نقل میکنه که پیامبر خدا فرمود که فرمود نه ایون بزد زبیبو، پیامبر خدا نهی کرد که نبیز در این شرایط با هم قاطی بشن. یون بزد زبیبو و تمرو جمیعا، یعنی نهی که پیامبر خدا در رابطه با مسئله نبی فرمودن، فرمود نهی کرد. حالا بعضی ها گفتن نهی تحریمی یا تنزیه اینا بمونه، این بحث کارشناسی میخواد. من عرض کردم بحثی حضوری باشه و این مسئله به صورت کارشناسی خیلی دقیق مطرح بشه.
بله.
من تصور نمی کنم واقعا مشکل رو حل کنه، فقط جو عمومی رو واقعا متشنج میکنه، تضاد رو بیشتر میکنه. حالا من بذار احادیث رو بیشتر خدمتتون عرض کنم.
این سریعتر بفرمایید، ممنون میشم، خواهش میکنم.
بله، فرمود نه ایون به زبیب و تمر جمیعا، پیامبر خدا نهی کرد که زبیب و تمر با هم دیگه قاطی بشن، آب انگور و خرما.
بله.
و نه ایون به البصر و رطب جمیعا. حالا در این فرمایش پیامبر مسئله قاطی کردن، به خاطر اینکه در شرایط قاطی کردن احتمال از کنم الکل زودتر درست کنه این احتمال هست. بعدا عن ابی نظرت عن ابی سعید نهی نکر از نبیز، فرمود در حالت از کنم قاطی کردن پیامبر خدا نهی کرد. حالا این نهی تنزیهی یا تحریمی از کردن بایدی به صورت کارشناسی نشست حضوری باشه. عن ابی نظرت عن ابی سعید ان نبی صلی الله علیه وسلم عن التمر و الزبیب ان یخلط بینهما، پیامبر خدا نهی کرده از خرما و از زبیب آب انگور این یخلط بینهما که اینا مخلوطشان با هم دیگه.
بله.
در این حدیث هم بازم رو مسئله نهی رو مسئله مخلوط کردنه از کدام با اون شرایط تنزیهی یا تحریمی. عن ابی نظرت عن ابی سعید قال نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نخلط بین الزبیب و التمر. بعدم در جاهای دیگه مسئله نبیز تعریف شده. مسئله نبیز به عنوان از کنی یه ماده الکلی ذکر نشده. نبیز چیست؟ ای نقیع التمر غیر مسکرین، یعنی آبی که گرفته میشه به فضل از آب انگور یا از خرما، ما دام کما تقدم فی شرابی، همچنان که در کتاب شراب در تاج رسول روی این مسئله توضیح داده شد، مادام که غیر مسکر باشه، المراد بالنبیذ نقیع التمر و الزبیب و نحویهما من کل ثمر حلو جاف کدینی فیجوز و شربه ما لم یذکر، ما لم یذکر مجلد سه تاج رسول صفحه 145. اینو من مسئله کوتاه میکنم به خاطر اینکه کمتر مزاحمتون شما رو تمام مسائل تاریخی برسد.
بله.
مسئله مثلا قرآن آیه که ذکر میکنیم میگیم که لقد رضی الله عن المؤمن اذ یبایعونك تحت الشجره، یکی میگه نخیر آقا این خدا راضی شده از مؤمنان، یکی میگه نخیر بابا این بخشی از مؤمنانه. خب من سوال میکنم آیا قرینه اروی در این آیه هست که اثبات بکنه نخی بخشی از مؤمنان رو گرفته؟
بله.
بایستی اثبات کنیم قرینه علمی باشه، والا تمامی اینا میشه تفسیر نظری و تفسیر بدهی.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. عذر میخوام چند لحظه گوش خدمتتون باشه.
ببین برادر عزیزم، ببینید قبلا ظاهرا حضرت عالی یکی از دوستان شما برنامه‌ای که بود جناب آقای یزدانی بودن اونجا مطرح شد، این دیگه آقای نووی محی الدین از استوانه‌های علمی اهل سنته، ایشون وقتی میاد نبیذ را معنا میکنه میگه و اما نبیذ فهو نجس لانه شراب فيه شدت متربه فكان نجسا كالخمر. مجموع نووی که کتاب فقهی شما اهل سنته جلد دوم صفحه 563.
بله فرمودین کدام کتاب؟
کتاب المجموع از کتابهای مشهور فقهی شافعی هاست، یعنی مثل مبسوط سرخسی، مثل مغنی ابن قدامه هست. الان من کتابخانه مالا متاسفانه الان چیز نیست که این دوربین نشان بده، همون پشت سر من هست مجموع نووی. المجموع نووی 27 یا 28 جلده. ایشون در جلد دوم صفحه 563 میگه اما نبیز فهو نجسون لانه شرابون فکان نجسن کالخمر. این دیگه چیزی نیست که برادر عزیز من دیگه شیعه گفته باشه، شیخ طوسی ما، علامه حلی، علامه مدرسه گفته باشه. و اضافه خب شما ببینید خود آقای ابن ابی شیبه به ما چه دیگه میگن مال خوبه بد دیگه خیلیش صاحبش، خوب است مال خود شما بد است مال خود شما. ابن ابی شیبه استاد بخاریه، المصنف از کتابهای معتبر روایی شماست، در جلد ششم صفحه 502 نقل میکنه یک کسی آمد از اون نبیذی که جناب خلیفه دوم از اون میخورده، این گربه یعنی مشک، از اون خورد و مد شد، دستور داد جناب عمر فضربه عمر الحد، عمر دستور داد به این آقا حد زدن. به خاطر چه؟ به خاطر خوردن نبیذ. فقال له، این صحابی که شراب خورده بود و عمر حد زد، گفت انما شربت من قربتک، من از مشک جناب عالی از این نبیذی که شما برای خودت تهیه کرده بودی من خوردم. فقال له عمر انما جلدتک لسکرک، من تو را شلاق زدم چون مست کردی، من میخورم مست نمیشم، شما چون خوردی مست کردی. شما این دوتا را جوابش برادر بزرگوار آماده بکنید، مصنف ابن ابی شیبه جلد ششم صفحه 502، اونم که عرض کردم از کتاب مجموع نووی جلد دو صفحه 563. اگر جا عرضم بنده معمولا اینطور مباحث رو خودم مطرح نمی کنم چون نیازی نمیبینم برای این قضایا مطرح کنم. شما در این 4-5 سالی که من برنامه در ماهواره ها داشتم اصلا این موضوع را اصلا مطرح نکردم، اینم خود حضرت عالی اون روز تشریف آوردید روی خط مطرح کردید، جناب آقای یزدانی هم مجبور شد جواب بده. این رو من تقاضا دارم اون شبکه هایی هم که این مطالب رو مطرح می کنن، ما با اون طرح این مطالب 100% مخالفیم. ما دیشب هم خدمت در دفتر حضرت آیت الله وحید خراسانی بودیم، گفتن نظر آقا این هست آقا این مطالب لازم نیست مطرح بشه، شما بیاد فضائل امیرالمؤمنین، ویژگی های امیرالمؤمنین، ادله خلافت امیرالمؤمنین، اینها بیاد مطرح بشه، مردم گم شده خودشون رو پیدا میکنن برادر عزیز.
بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
حاج آقا عرض کنم من مثالی خدمتون فعلا عرض کنم در رابطه به تعریف نبی است. ففی هذه النصوص در تمامی این نصوصی که ذکر شده نبیز واژه نبیز به کار رفته در تمامی نصوصی که ذکر میشه جواز الانتباز و شربه اجازه انتباز و شرب و خوردن اینا رو در فقه اهل سنت داده شده ولو ایاما ولو اینکه چند روزی گذشته باشه مادام حلوا مادام که خوردنی باشه الا اذا اشتد و تغیر و صار مسکنا الا زمانی که تغییر کرده باشه الا زمانی که تغییر کرده باشه و صار مسکنا و تبدیل به مسکر شده باشه فانه یق و در این صورت است که حرام می شود لانه صار خمرا و تبدیل به خمر شده
معنی.
و من هذا ما يصنعه عندنا و این از قبیل مسائلی است که چیزایی است که در عصر ما عندنا در عصر ما باع الشراب من كشراب الزبيب والتين فهو من نوع ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم این مسائلی که الان مثل آب انگور ساندیز از کنم آب آلبالو اینا گرفته میشه مادام که تبدیل به مسکر نشه مادام که تغییر پیدا نکنه در این شرایط که بلده ما الان من میخوام واژه نبیز رو تعریف کنم
بله
مسائل تاریخ مسائلی که حول و حوش و پیرامون تاریخ به دست ما بشه در سوای تاریخی قرار گرفته من خواهش میکنم این نکته رو خواهش میکنم جناب علی آقای قاسمی استاد من هستن پدر من هستن بزرگوار من هستن نور چشم من هستن با نهایت ادب حاضرم واقعا شاگردشون شاگرد شما هستن من تماماً مسائلی است این ذکراتم فرم میبینین واقعا ما قد خواهیم دیالوگی باز بشه حواری باز بشه مناظری باز بشه ارتباطی بین امت اسلام دوباره از کنم میدانی برای بحث و گفتگو باز باشه این واقعا احتیاج داره ما موقعی که میخوایم یک شخصیت رو بحث کنیم نقد یک شخصیتی بکنیم بایستی به نفوس آدمیان نفوذ بکنیم
بله.
به درون انسان ها نفوذ بکنیم شخصیت اونها را به صورت کلی ببینیم یک مورد قطعا شخصیت انسان ها رو به دست نمیده
بله.
من همیشه تکرار میکنم حیات عمر رو بالفرض بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم کل حیات ایشون رو در نظر بگیریم ببین واقعا انسان که اعتقاد نداشته باشه کسی که از کنم انگیزه دینی نداشته در تمامی مراحل زندگیش این انگیزه در تمامی مناسبات و رفتارهای اجتماعیش بروز و عبور پیدا میکنه ما به صورت روانکاری شخصیت انسانها رو مد نظر داشته باشیم من یک نمونه عرض میکنم بعدا میام خدمت حاج آقای قزوینی استاد
بزرگواری خواهش میکنم
موقعی که
اصلا این بر رو آوردن لطف میکنم خیلی سریع بفهمید چون وقت برنامه ما داره تمام میشه خواهش میکنم
عمر ابن خطاب به حضرت عباس امیت عمر میفرماد که میگه ای عباس اسلام بیاور به خدا قسم اسلام تو خیلی خیلی برای من مهمتر و بزرگتر از اسلام خطاب پدر من است به خاطر اینکه تو عموی پیامبر هستی ببین ما باید
به عباس نمیگه این رو به ابو طالب خطاب میکنه
ببین چقدر براش مهمه ایمان عباس به خاطر اینکه ایشون عموی پیامبر
تشکر میکنم من از حضرت عالی هم تشکر میکنم برادر اسم شریف بدون خواهد لطف کن اسم شریف تون بفرمایی
من احمد علاوی
هستم قربان احمد علاوی خیلی ممنون
جناب آقای علاوی بندم از ادب شما و از این متانت شما تشکر میکنم و ما هم دوست داریم عزیزان اهل سنت که مثل جناب عالی مؤدب هستن ما بوسه بر پیشانی شما ها میزنیم و از حضور با شما نشستن با شما افتخار می کنیم و در این شبکه جهانی ولایت به روی امثال شماها باز هست. حضرت عالی اگر قبلا هماهنگی بفرمایید شما اگر بتونید شماره تلفنتون رو الان دوباره زنگ بزنید به اتاق فرمان یا اگر چنانچه پشت هولد جناب آقای کاشانی میگذارن من از جناب موسوی تقاضا میکنم شماره حضرت عالی رو بنویسن ما با هم تماس بگیریم برنامه بگذاریم یک جلسه 20 دقیقه حضرت عالی یه رو با حضرت عالی صحبت کنید یک رو بنده یا دوستان دیگر ما جناب ابوالقاسمی آقای یزدانی یک رو به یک رو صحبت بشه و مطالب کاملا کنکاش بشه هم دوستان اهل سنت مطالب بیاد دستشون، هم دوستان شیعه مطالب بیاد دستشون. من کاملا استقبال میکنم از این طور بحث ها، و من یک جلسه گفتگوی دوستانه را از هزار تا جلسه یک طرفه بیشتر تاثیرگذار میبینم جناب آقای علاقی عزیز. و اگر شما تشریف بیاریدم گم قدمتون رو چشم ما هست، تشریف بیارید اینجا. من همین پریروز با یکی از اساتید محترم حوزه علمیه زاهدان دارالعلوم مکی تماس گرفتم، از ایشون درخواست کردم دهه سوم ماه رمضان تشریف بیارن قم. ما از ایشون اینجا پذیرایی میکنیم، هر روز یک ساعت دو ساعت اینجا برنامه زنده با ایشون داشته باشیم، یک جلسه میزگرد علمی داشته باشیم، ایشون صحبت کنن ما صحبت کنیم. اصلا بنده خودم عاشق گفتگوی دوستانه هستم. این رو حضرت عالی و همچنین سایر عزیزان در کردستان سلام ما رو به آقایان برسانید، و از دور بگید فلانی میگه پیشانی شما را میبوسم، دست شما را میفشارم، هر وقتی تشریف بیارید گم ما با آغوش باز از شما استقبال میکنیم، احترام میگذاریم، قدمتون رو چشممون میگذاریم و دوست داریم این مباحث. خب اختلافات هست، اختلافات میان فقهای شیعه هست، میان فقهای خود شافعی هست، شافعی و مالکی، مالکی حنفی، حنفی حنبلی. اختلافات باعث نمیشه که انسان نسبت به هم دیگر بدبین باشه، بدگویی کنه، ناسزا بگه. نه، همونطور که در روایت از اختلاف امتی رحمه، حالا یا راست یا این روایت نادرست باشه، این اختلافات مبنایی هست که باعث می شود فقه ما، مسائل اقتصادی ما، مباحث اخلاقی ما، عقیدتی ما، همه برای شما عرض کنم روش بکنه، به کمال برسه، بالنده بشه. من باز از حضرت عالی تقاضا می کنم قبلا هماهنگی بفرمایید حضرت عالی، شما تشریف بیارید روی ایر، ما برای شما وقت میگذاریم. منم هم عقیده حضرت عالی هستم، هر شخصیتی را اگر ما بخواهیم بررسی کنیم تمام نقاط مثبت و منفی او را جدا جدا باید بررسی کنیم و جنبندی کنیم. و ما گلایمون این هست، بعضی از عزیزان اهل سنت نسبت به بعضی از صحابه فقط نقاط مثبت رو نگاه می کنن، نقاط منفی روایاتی که در ذم آنها اومده نگاه نمی کنن. بعضی از برادران شیعه ما هم میان فقط نقاط منفی رو نگاه می کنن. بنده شخصا با هر دو روش مخالف هستم. مرحوم علامه امینی در القدیر صراحت داره، در جلد هفتم اگر اشتباه نکنم صفحه 176 اون صفحش دقیقا یادم نیست، میاد از ابوبکر و عمر میگه این کارها، این خدمات رو کردن، اینی کردن، اینی کردن، اینی کردن، در کنارش هم این کارهای نادرستم در روایات اهل سنت از ابوبکر و عمر هست. اگر ما این چنین منصفانه برخورد کنیم قطعا عزیزان اهل سنت ما هم لذت میبرن، و من کاملا با این فرمایش حضرت عالی کاملا موافق هستم. جناب آقای کاشانی،
اگه اجازه بفرمایید من فعلا میخوام خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
عرض کنم من یعنی مناظره رو بر این اساس من اعتقاد دارم، بر این اساس که اصول عقیده بنده که در کتب عقاید اومده.
بله.
میفرمایید که در چه شرایطی میتونیم کسی رو تکفیر بکنیم؟
بله.
میفرمایید که من رد حکم الکتابی من غیر شبهتی، من رد حکم الكتابی من غیر شبهت او تأویلی.
بله.
اینا برای حجابات توضیح نمیدم، برای خودم توضیح میدم، برای امثال مثل خودم.
بله.
کسی که رد حکم کتاب رو بکنه قرآن، این رد حکم کتابم من غیر شبهت.
بله.
من غیر تأویل
باشه که بدون شبهه باشه.
بله.
او تأویل، یا بدون تأویل باشه، مثل کسانی که منکرین خدا و رسول هستن، منکرین
ضروریات
متفیزیکا، این کسایی که رد حکم قرآن میکنند یا رد یک حدیث صحیح میکنند بدون شبهه، به تأویل فقط کفره، اینا تکفیر میشن، نه امت اسلام. کسانی که لا اله الا هو هستن، بعدا ادامه میده میفرماید که فقط رد، بعدا ادامه میده میفرماید من تأول حکم الكتابی، من تأول حکم الكتابی، کسی که تأویل حکم کتاب را بکند.
بله.
یعنی رد حکم قرآن را بکنه بر اساس تأویل، فی شبهت عرضت له به خاطر شبهی که برای او عرض شده است یبین له الصواب برایش تبیین میشه روشن میشه برایش لیرجع الیه به خاطر برگشتن این شخص ولكن من رد حكم الكتاب والسنة تأويلا لشبهة معتبر فمثل هذا لا يحكم بكفره فمثل هذا لا يحكم بكفره
لا يحكم بكفره
إلا بعد قيام الحجة الشرعية عليه التي تدفع أنفر الجهل عنده إن مسائل كلازمة أسخذهم إن مباني فكرية بندر وبعثي با إن نقاه أمة الإسلام بهم دي مسائل إخلافية مز واقعا اگر مسئله حب و بغض ها سایه بر اذهان ما بکنه حب و بغض ها اجازه نمیدن وقایع تاریخی رو آنچنان که حقیقت تاریخ تحلیل بکنه.
خیلی ممنونم از تماس شما، تشکر گرفتین، تشکر میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام رحمت الله، بفرمایید. صدای شما پخش میشه، لطف کنین یک کمی سریعتر و بلندتر صحبت بفرمایید. تشکر میکنم، بفرمایید.
آره سلام علیکم.
علیکم سلام.
خیلی
متشکرم، ممنونم. بفرمایید، خواهش کنم سریع تر لطف میکنیم، بفرمایید.
ببخشید فقط یه سوال داشتم.
بفرمایید.
اصلا یعنی صحبت کردن مثلا بند شرکه هستم فقط میشینم با خودش صحبت میکنم میگم شیعه اینطوری این کار اون کار کردن.
بله
بله سریع میگم با این مناظره ها و این صحبت هایی که مثلا روبرو باشه یا خیلی دیگه بخوان مثلا جواب رو در رو بدن اینطوری بهتر، هر کسی که بخواد برای خودش صحبت کنه اینطوری ذره مشکل. الان این بس آقایی که الان زنگ زده بود خیلی جالب بود که بخوان برای یا مثلا بخواد زنگ بزنید یا مثلا این شبکه این روز الان یکی از مجرای اینجا یعنی هر شهری ما هستن. خب
بله
اسمش هم دیگه محمد رضا آبکاره، حالا شکره اسمش درست نیست ولی همین شبکه نیز ازش سوال کنید مدرسه که توی زاهدان شما رفتی درس خوندی. خب
بله
توی زاهدان رفتن درس خوندن گفتن باید مثلا بزر فرستاد ما خوانم داشت اول مطرب
حالا اجازه بدین که ما نسبت به افراد کاری نداشته باشیم، تذکر کلیتون خیلی ممنونم. بله از این کلیت بحث خیلی متشکرم که نکته خوبی رو فرمودین، تشکر میکنم.
اگر حتی شیه
الو
بعد الان دارن در علیش دیگه را صحبت میکنن.
خیلی متشکرم.
ما فقط میخواییم نهی رو داری صحبت کنیم، مثلا ما شیعان داریم برای خودمون میگیم توضیح بدیم. خب اونا دارم در علیه ما صحبت میکنم، خواهش میدونم مثلا یه زنگی به همی شرکتی نوست یادم و آقای ایداری درخواست کنیم مثلا وقتی که برمش ماشونی چه زنگی به همون آقای ایداری بزنیم که مثلا یکی از علمای اهل سنت هستن و خیلی خودشون رو دارن سر میکنن، از اونا سوال کنیم.
بله تشکر میکنم، قطعا این ممنونم از تماس شما، تشکر میکنم. قطعا این هماهنگی شده و پاسخی نشده. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
علیکم سلام ورحمت الله، بفرمایید.
سوال داشتم قربان.
بفرمایید، خواهش می‌کنم خیلی سریع‌تر اگه لطف کنید، ممنون می‌شم.
ببخشید خیلی شرمنده، خیلی سریع عرض می‌کنم خدمتتون. از استاد تشکر می‌کنم، از شما تشکر می‌کنم. سوال اول اینه که اولا عایشه چند ساله بود که با پیغمبر ازدواج کرد؟
بله.
بعد آیا بیوه بود یا دوشیزه بود؟
بله.
دوم سالم که آیا حضرت رسول صلی الله علیه وسلم عایشه و حفصه رو طلاق دادن یا نه؟ سومیشم عرض کنم که آیا این حرف که میگه احسبت نکل رسول الله، آیا گمان میکنی تو پیغمبری از عایشه بوده خطاب به پیغمبر یا نه؟ اگر خطاب بوده که چطوری میشه؟
خیلی متشکرم.
یه سوال دیگه کوتاه
بفهمین
اینه که توی ابن عساکر از اولان بزرگ اهل سنت کتاب مدینه دمشق
بله
میگه سؤلت عایشه عن علی ابن ابی طالب علیه السلام
بله
فقالت ذاک خیر البشر من شکه فقط کفر
بله
یعنی علی ابن ابی طالب بهترین بشره، اگر بهترین بشر آیا میشه غیر از اون کسی و انسان رهبر خودش انتخاب کنه یا نه؟ خیلی متشکرم،
تشکر میکنم از تماس شما، ممنونم، خدا نگهدار. ما چند تا بیننده دیگه داریم پشت خط هستن، مدام تا وقت برنامه ما رو به پایان هست و مدتی هم شاید گذشته. اگر اجازه بدین بینندگان دیگه اگه لطف کنن تماس نگیرین چون دیگه واقعا فرصت نداریم، باشه برای فردا شب. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. لطف میکنین خیلی سریع بفرمایید، روی خط هستین الان، صدای شما پخش میشه، خیلی سریع سوالتون رو بفرمایید، ممنون میشم. بفرمایید.
سلام.
علیکم السلام. خسته
نباشید.
خیلی متشکرم.
خسته
نباشید
به شما و
آیت الله
قزوینی. یه سوالی داشتم خدمت آیت الله.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
در مورد این یه سری از این دین فرقه هستن اهل حق یا حالا میگن علی اللهی،
بله،
میخواستم یه لطف کنن یه خلاصه به ما یه توضیحاتی بدن، چون یه سری صحبت های هست، یه شبهاتی هست در مورد با این که حالا یه دختر نمیدن دختر میخوام بگن، یه سری از این زمین فرقه یه صحبتی بکنم ممنون.
خیلی متشکرم، ممنونم از تماستون، تشکر میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. تشکر می‌کنم خدا
حافظ. میتونستم آقای قزوینی،
شما روی خط هستین، صدا شما پخش میشه، بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای شرمنده آقا، خواهش می‌کنم. سلام علیکم. سوال جواب سوال کنم، این که میگن حضرت خدیجه مثلا 40 سال داشتن که همسر پیامبر شدن، من در یکی دو جا دیدم که گفتن 25 نوشته بود، یعنی 25 سال تا 28 سال داشتن.
بله.
حالا اینا
مختلفه. بله، الان جواب میدم. خیلی متشکرم. تشکر میکنم از تماس شما، خدا نگهدار، خواهش میکنم، خدا
نگهدار. ضمن
تئاتر قبولی تئاتر همچنین برای شما تشکر میکنم. بینندگان دیگری که پشت خط هستیم، ما عذرخواهی میکنم، وقت برنامه ما رو به پایان هست، اگر برسیم جواب همین حالو بدیم، با بقیه سوالات باشه فردا شب انشالله ما همین ساعت خدمت شما هستیم و ما بقیه سوالات رو میپرسیم. ضمن اینکه من از الان بگم فردا شب یکی از مباحثی که داریم بحث نماز تراویح هست، اگر کسی در این زمینه سوالی داره فردا شب میتونه بپرسه. تشکر میکنم. جناب دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، من یه چند تا سوالی که اواخر داشتن اینا رو من عرض کنم. این عزیزمون که سوال کردن، خدیجه چند ساله بود؟ آنچه که مشهور هست خدیجه 40 سال داشت و حضرت نبی مکرم 25 سال داشت. آیان میتونن کتاب بهار الانوار علامه مدرسی جلد 16 صفحه 3 کل اقوال رو نقل کرده، ولی از آیان اهل سنت، البته بعضی ها هم در خود همین جلد 16 صفحه 12 ایشون میفرمایند که حضرت خدیجه 28 سال بیشتر
نداشتن.
از علمای اهل سنت هم آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 2 صفحه 111 ایشون هم صراحت دارد که حضرت خدیجه 28 ساله بود با نبی مکرم، در 25 سال ازدواج کردن. این خلاصه که میشه گفت در رابطه با اهل حق ولی علی اللهی. خب این روز عزیزان زیاد سوال میکنن از شبکه های دیگه، من دیدم میگن آقا ما نزن اهل حق یعنی چه؟ یکی دی هستن از آیان صوفی ها که خودشون اهل حق میدانند و یک ریاضت هایی برای خودشون دارن. ما نسبت به صوفی ها اگر فرصتی به شما یک جلسه مفصلی سخن خواهیم گفت. و صوفی ها خب دسته های مختلفی دارن، من اونطور که اطلاع دارم بالای 70 فرقه ما صوفی داریم، چه شیعه و چه سنی. در رابطه با آقایان صوفی ها، اگر چنانچه اینها به واجبات الهی عمل کنند، نمازشون رو بخوانند، روزشون رو بگیرند و منکر ضرورتی از ضروریات دین نباشند، یعنی منکر نماز نباشند، منکر حج نباشند، منکر زکات، منکر خمس برای شما عرض کنم، منکر روزه گرفتن، یعنی واجبات ضروری را اگر انکار نداشته باشند، اینها پاک هستند، هیچ اشکالی ندارند، اینها برادران ما هستند، رفتن به خانه اینها، دعوت کردن از اینها هیچ اشکالی ندارد. حالا بعضی ها به جای رفتن مسجد میرن خانگاه، خب این رو ما یک اشکالی داریم، مراجع ما هم اشکال دارن، ولی این اشکالی نیست که ما بخوام بگیم خدایی نکرد اینها از دین بیرون رفتن، نه، اینها برای شما عرض کنم محل عبادتشون رو اونجا قرار دادن و دیگر مسلمان ها مسجد. این یک اختلافی است که میان ما داریم، مراجع ما هم در این زمینه نظر دادن، ولی من شخصا نظرم این است که این قضیه باعث نمیشه که ما حکم به ترد اینها بکنیم یا دختر دادن دختر گرفتن، نه، ملاک برای ما این هست که این آقایان که اهل حق میدانن خودشون رو یا علی اللهی مشهور هستن، اگر چنانچه ضرورتی از ضروریات دینی را انکار کنن یا نستجیر بالله نسبت به امیر المؤمنین ادعای الوهیت کنن، قطعا اینها نجس هستن، مرتد هستن، رفت آمد با اینها حرامه، دختر دادن دختر گرفتن حرامه. در غیر این صورت نه، بنده با تعدادی از آیانی که مشهور به اهل حق هستند، چه در اطراف قزوین، اطراف کرمانشاه، در خود صحنه، با اینها مراوده زیاد داشتم، صحبت زیاد داشتم،
اینها آنچه که در جلسات با خود بنده مطرح می کردن می دم نه کل آنچه را که ما قبول داریم اونا هم قبول دارن، بعضی از اینا مقلد مراجع ما هستن، وجوهات شرعیشون را هم می دن. اگر واقعا این باشن دیگه اختیار این اختلاف در اسم هست، ولی اگر نه منکر ضرورتی از ضروریات دینی باشن ما اونجا تعارفی نداریم، اینها را ما حکم ارتدادشون و نجاستشون میکنیم یا نسبت به امیر المؤمنین غلو بکنن، ادعای الوهیت کنن، قطعا اینها نجس هستن، هیچ شک شبهی در رابطه با اینها نیست. بعد عزیزمون گفتن که بعضی از شبکه ها به تنهایی صحبت میکنن، چرا مناظره تشکیل نمیدید؟ این رو ما بارها عرض کردیم، از همین شبکه‌ای که این نام بردن من دو بار زنگ زدم با مدیر شبکه‌ام صحبت کردم، از ایشان درخواست کردم برای گفتگوی علمی و مناظره و مدیر شبکه به هیچ وجه زیر بار نرفت. الانم بنده اعلام میکنم عزیزان اهل سنتی که با این شبکه ارتباط دارن سلام ما را به این آقایان برسانن و از قول ما بگن در شبکه جهانی ولایت به روی کارشناسان اینها باز است، بخوان بیان در قم در این استادیوم ما آماده هستیم، یا نه به صورت رله کردن برنامه شبکه به قول نور آقایان با شبکه ولایت ما آمادگی داریم، به صورت تلفنی هم باشد ما باز آمادگی برای مناظره و گفتگوی علمی کاملا داریم، هیچ قید شرطی هم نداریم غیر از اون قیدی و شرطی که در خود شبکه ولایت داریم. ما وارد بحث سیاسی نمی شویم، مناظرات سیاسی هم نمی کنیم، در مناظرات هم نهایت ادب را نسبت به هم دیگر رعایت می کنیم. هر کس این دو شاخصه را داشته باشد، وارد بحث سیاسی نشد، ادب را نسبت به طرف مقابل و معتقدات و باورهای طرف مقابل رعایت کند، ما دیگر شرط دیگری در مناظره به هیچ وجهی ما نداریم. برای شما عرض کنم، بعد عزیزمون در رابطه با اشاره مبشره و جنگ و درگیری میان اینها، اینا رو ما مفصل صحبت کردیم، بعد هم انشاءالله باز در این زمینه صحبت خواهیم کرد و عرض کردیم اصلا خود اشاره مبشره توهین به صحابه هست، چون این آقایان معتقدن پیغمبر که از دنیا رفت 120,000 صحابه داشتن، معنای اشاره مبشرین پیغمبر فقط به 10 نفرشون بشارت بهش داده، ما بقی از اینها معلوم نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها آیا جز این اشاره مبشره هست؟ پیغمبر اکرم درباره اون فرموده سیدت و نساء اهل الجنه. آیا این برای شما عرض کنم یه مقداری اصلا این قضیه برای شما عرض کنم چیز نیست. و خواهرمون گفتن که این برنامه هر شب باشه، عدد دوستان ما هم از ایران هم از آمریکا زیاد از ما خواستن.